قانون پرورش افکار به کوشش دکتر علی نیری.
خانم ها، آقایان، شنوندگان و بینندگان گرامی، به یکی دیگر از برنامه های مهبانگ، بانگ خرد و دانش، برنامه ای در جهت دانش گستری و ترویج علم خوش آمدید. مطابق هفته های گذشته دوست و همکار من عرفان کسرایی از آلمان با من خواهد بود تا بحث دیگری رو در زمینه های علمی و یا ترویج علم با هم دیگر آغاز کنیم. به من تذکر دادن که باید میکروفون نزدیکتر باشه. بسیار خوب، امیدوارم صدای من بهتر شنیده بشه. امیدوار هستم شما هم در هر کجای این کره خاکی که صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید تندرست و سالم باشین. خب، برنامه‌ای که امروز مد نظرمون هست در ارتباط با هوش مصنوعی هست، یا AI Artificial Intelligence، که به قطع و به حتم آینده بشر رو تحت تأثیر خودش قرار خواهد داشت. این فناوری جدیدی که کما بیش ما داریم ازش استفاده هم میکنیم. البته این مسئله میتونه عواقب و ابعاد مختلفی رو داشته باشه. بعضی ها از اون چهره بسیار ترسناکی میسازن، بعضی ها میگویند ما فاصله بسیار زیادی داریم تا آنچه که توسط به خصوص فیلم های هالیوودی داره تصویر سازی میشه. برای اینکه به ابعاد مختلف هوش مصنوعی پی ببریم، گفتگومون رو با عرفان کسرایی، دانشجوی دکتری فلسفه و تاریخ علم، نویسنده و پژوهشگر فعال در حوزه دانش عمومی، سردبیر چندین مجله علمی در سابق، شروع میکنم. البته عرفان عزیز پیش از این هم مهندس، در واقع دانش آموخته رشته مهندسی سیالات یا شارها بودن. خب اجازه بدید که با عرفان گفتمون رو شروع بکنیم. عرفان جان، شبت بخیر در آلمان، امیدوارم که خوب و خوش باشی.
سلام آقای دکتر نیری، من خیلی سپاسگزارم از لطف و محبتی که شما دارید به من و خوشحالم که در ادامه مجموعه این برنامه ها که ابتدا با مسئله روش نقادانه و عقلانیت و منطق شروع کردیم، وارد مباحث فلسفه علم و واقع‌گرایی شدیم، در ادامه بحثای راجع به خرافات و شبه علم و تئوری‌های توطئه داشتیم، حالا رسیدیم به بحثی که آمیزه است تقریبا از بحثای قبلی. بحث راجع به آینده پژوهی به نوعی داشتیم، بحث راجع به تکنولوژی‌های آینده هم داشتیم. این بار یکی از جنبه‌های خیلی خیلی مهم تکنولوژی‌های آینده، یعنی پروژه هوش مصنوعی که راجع بهش صحبت خواهیم کرد که مقصودمون وقتی میگیم هوش مصنوعی چیه، به اون میپردازیم. و سوال اصلی این برنامه که ذهن خود من رو هم مدت هاست که به خودش مشغول کرده، این پرسشه که آیا پروژه هوش مصنوعی که خیلی کمک کرده به خیلی کارا و خب خیلی جنبه های فلسفی هم در این حال داره، هوش مصنوعی صرفا یک هیته در بحث تکنولوژی نیست، یک بک‌گراند فلسفی هم داره راجع به ماهیت آگاهی و ذهن، ذهن فیلسوفان هم درگیر خودش کرده، مسئله جدید ایجاد کرده، مسئله که قبلا کسی اصلا درگیرش نبود و اطلاعی نداشته که همچین پرسش هایی ممکنه ایجاد بشه. پرسش اصلی برنامه اینه که آیا هوش مصنوعی انسان رو نامیرا خواهد کرد یا نه. خب پرسش بسیار عجیبیه. وقتی که صحبت از نامیرایی میکنیم، صحبت از اینکه انسان آیا میتونه برای ابد زنده بمونه، خب پرسشیه که به این سادگی ها نمیشه با آره و یا نه جوابش رو داد. اولا باید توضیح بدیم دقیق تر که مقصودمون از ابد چیه، از نظر زمانی فیزیکی وقتی به داستان نگاه میکنیم، محصولمون از ابد مثلا یک زمان خیلی طولانیه، یک زمان چند صد هزار ساله است، یا چند صد میلیون ساله، یا چند میلیارد ساله. خب همه اینا به هر حال زمانه. وقتی میگیم نامیرا یعنی تا کی؟ آیا جهان اصلا اساسا انتهایی خواهد داشت و انسان میتونه نوع بشر در واقع خودش رو نامیرا کنه و تا ابد زنده بمونه؟ حالا اینا بحثای عمیق فلسفیه که تا ابد یعنی چی هستن، خب اصلا ممکنه همچین چیزی یا نه. بله، با ذکر این مقدمه من یک تاریخچه‌ای بگم از میل به جاودانگی و عمر جاودانه و نامیرایی. یعنی قبل از این که اصلا پروژه هوش مصنوعی و این تکنولوژی‌های جدید معرفی بشن و انسان اصلا بدونه که همچین چیزهایی وجود داره، از نظر تاریخی میل به نامیرا بودن خب برمیگرده به هزاران سال پیش. یعنی در واقع انسان هزاران ساله که این رویای دیرینه رو داره در ذهنش، رویای دیرینه بشره که جاودانه بمونه. از رویای جاودانگی در اسطوره‌های قدیمی میشه پیدا کرد.
آیا بخشی از این به خاطر ترس از مرگ، اونقدر که انسان به مرگ و پس از مرگ داره فکر میکنه؟
به نوعی بله، مجهول بودن مرگ چون یک پدیده‌ایه که اولا قابل اشتراک گذاشتن با بقیه نیست و هر کدوم از ما به تنهایی باید اون رو تجربه کنیم و در واقع مواجه هست. حالا این کلمه تجربه خیلی شاید مناسب نباشه، چون تجربه معمولا چیزیه که تکرار پذیره، ولی مرگ برای هر کدوم از ما یک مواجهه‌ای که هیچکی همراهمون نیست و هیچکی هم نیومده به قول خیام که خبر بده که چه خبر بوده و مرگ چطوری بوده. بنابراین انسان دست به افسانه سازی زده و تمام داستان‌ها و افسانه‌هایی که از دوران باستانی وجود داشته تا الان و قصه هایی که دین سر هم کرده راجع به مرگ فقط تخیلات بشره. یعنی هیچ کسی نمرده که حالا بیا تعریف کنه برای بقیه چطوریه. از این رو تمام اون چی که ما راجع به مرگ و به نوعی اون چی که ادیان دنیای بعد از مرگ میدونن شنیدیم صرفا داستان پردازیه و خب هیچ سند و مدرکی براش وجود نداره. از نظر تاریخی بله، از نظر تاریخی این برمیگرده به شاید داستان‌های اساطیری در زمانی که در اساطیر باستانی، قهرمانان اساطیر باستانی که در جستجوی آب حیات یا اکسیر جوانی بودند. در گیلگمش همینه داستان که به دنبال آب حیات خوردنش باعث می‌شد که عمر ابدی و عمر جاودانی پیدا کنن. جستجوی بی نتیجه البته که اسکندر رو جاودانه نکرد و عمر ابدی به گیلگمش نداد طبق اون اسطوره ها. بنابراین اگر ریشه میل انسان به جاودانگی رو ردیابی کنیم، چیزی نیست که تو همین دهه های اخیر ایجاد شده باشه. یعنی در داستان های اساطیری قدیمی همیشه ردش رو پیدا کرد. اما پروژه هایی برای افزایش عمر انسان وجود داره که حالا پیشنهاداتی، تکنولوژی های جدید روی میز، گزینه هایی وجود داره که در این برنامه یه سریشون رو بررسی میکنیم که این مسئله یه مقداری بحث تاریخ علمی هم هست که نشون بدیم، یعنی بررسی میکنیم که اصلا از کجاها شروع شده این پروژه ها و قراره چه کار کنن. یعنی بحثی در حوزه مطالعات علم و فناوری هم هست، چیزی که امروز داریم میگیم. ما فقط راجع به این صحبت میکنیم که چه کارهایی داره انجام میشه، چه کمپانی هایی چه طرحهایی دارن. حالا اینکه این طرح ها عملی هست یا نه، خب طبیعیه که موافق و مخالف بسیاری داشته باشه و این ولو اینکه داره. یعنی بسیاری از این پروژه ها مثلا انتقال ذهن و آگاهی انسان به کامپیوتر چیزیه که خب بسیاری از متخصصین اون رو غیر عملی میدونن، ولی خب ایده‌ای هم اصرار دارن و پروژه هایی رو دارن انجام میدن. مثال بارزش هم جناب آقای دکتر کیمیای اسدی بودن که معتقد بودن که چنین پروژه‌ای امکان پذیر نیست. خیلی ها مثل ایشون فکر میکنن و خب عده دیگه هم هستن که معتقدن که نه، مثلا در ادامه به شکل دیگه پیش خواهد رفت. به هر حال نظرات مختلفی وجود داره، اما بر موضوعی برنامه معرفی این پروژه ها، صرف نظر از اینکه اینها شدنی ان یا نه، فقط ما دونه دونه اینا رو معرفی می‌کنیم. بعضیاشون هم فوق العاده جذاب و جالبه که من خودم وقتی بهش فکر می‌کنم هیجان چطور میشم، هیجان زده میشم واقعا از فکر کردن به اینکه یه همچین پروژه هایی داره واقعا انجام میشه.
اتفاقا من یک صحبتی هم با آقای دکتر مهدی حاتمیان داشتم که ایشون هم متخصص برق و الکترونیک هست، جزء آکادمی مهندسین آمریکاست و بیش از 120 اختراع ثبت شده داره، سالها در بل لب کار میکرده و خب علم که دارن روی پروژه تازهی برای درمان سرطان کار میکنن، ولی ایشون هم به عنوان یک متخصص الکترونیک از زمره بدبینانه به هوش مصنوعی، یعنی میگفتن هنوز خیلی راه داریم به اون چیزی که این دوستان دارن میگن. حالا من خودم یه نظر دیگه ای دارم که دوست دارم اول نظر شما رو بشنوم بعدش راجبش با هم صحبت میکنیم.
تقریبا من بررسی که کردم آقای دکتر، نظرات مختلف از متخصصین رو به خصوص در همین حوزه های کامپیوتر و آیتی و کسانی که در زمینه هوش مصنوعی کار میکنن، اونطور که من برداشت کردم، حالا ممکنه درست نباشه، برداشت من اینه که اغلب همینطور مخالفن و معتقدن که چنین چیزی با توجه به پیچیدگی شبکه عصبی انسان ممکن نیست، یا لااقل در آینده نزدیک نمیشه.
نه ایران نفته در همین آینده نزدیکشه. بله
آره، ولی بله، اما در این حال پروژه های دیگه هست که اینا شدنی ترن، عملی ترن، یعنی اینطور نیست که از نامیرایی انسان یا انتقال آگاهی انسان به کامپیوتر صحبت کنم. پروژه هایی که گوگل حتی در سال 2013 راه اندازی کرده، پروژه ای هست که بر اساس روش های کنترل بیولوژی عمر انسان رو میخواد افزایش بده، عمر انسان افزایش بده، و این کاملا شدنیه، یعنی
اون قابل درکه هم... چنان که خب در همین 100 سال گذشتم عمر انسان به طور میانگین دو برابر شده در کل کره زمین، ولی صحبت از این هست که عملا، یعنی نکته ای که من روش خیلی پافشاری دارم، حالا بعدانم بیشتر راجبش صحبت میکنیم، این هست که مثل هر فناوری دیگه ما باید از حالا خودمون رو آماده خطرات احتمالی اون، مضرات احتمالی اون بکنیم. تقریبا امکان نداره شما در طول تاریخ و حالا فن شما با من متخصص تاریخ و فلسفه علم، ما هیچ اختراع و هیچ فناوری نداشتیم که سوی دیگرش هم ضرری نداشته باشه. یعنی فکر کنین از اولین چیزی که بشر متوجه شد که یک سنگ تیز رو میتونه برای شکار استفاده کنه، برای قتل هم نوع خودش هم استفاده کرد و شروع کرد و سلاح ساختن. بعد که ما خودرو ساختیم که کارش برای این بود که حمل نقل ساده بشه، ولی خب از اون برم این مشکل رو به وجود آورد که تصادف های هولناکتری شکل می گرفت، باعث مرگ و میر انسان ها می شد. نکته ای که من دارم و با این دوستانی که متخصص هستن در AI این هست که، و دوستم نظر شما رو هم خیلی در این مورد بدونم، این هست که فقط به جنبه های فانتزی و زیبای هوش مصنوعی داره اشاره میشه، ولی ما باید صادقانه و هوشیارانه جنبه های منفی هوش مصنوعی رو هم بهش اشاره بکنیم. اونجاست که من مشکل دارم.
درسته، دقیقا آقای دکتر، اینو موافقم که به هر دو جنبه باید پرداخته شه در واقع، و هر دوی اینها دو سویه ای که مستلزم یک کار فکری همه جانبه است، و اینطور نیست که فقط مثلا متخصصین هوش مصنوعی دستاوردهاشون رو بیان معرفی کنند، ولی خب یک پدیده‌ایه که به دنبالش مسائل مختلفی داره. مثلا همین پروژه هوش مصنوعی صرفاً در حیطه تکنولوژی نیست. چرا؟ چون جامعه، اشتغال، بیمه و هر چیزی که مرتبط با انسان تحت تأثیر خودش قرار میده. تعداد زیادی از مشاغل که پیشتر نیاز به انسان داشت، انسانی که حواس پرتی داره، انسانی که خواب‌آلود میشه، انسانی که خطای انسانی در کارش لحاظ میشه، اینا وقتی که در واقع به سیستم های هوش مصنوعی انتقال پیدا میکنه و اونها به جای انسان انجام میدن، اولا برنامه‌ریزیشون دقیق تره، خوابشون نمیبره، چطور بگم این کلمش یادم نمیاد فارسی، مرخصی نمیخواد.
بله.
و بنابراین خب مسلما کارفرما ترجیح میده که خیلی از این مشاغلی که انسان انجام میداده رو به سیستمای جدید و برنامه‌نویس‌هایی که سیستمای طراحی میکنن که اینا رو خیلی دقیق‌تر و سریع‌تر انجام میده. و این مسئله یک پیامد اجتماعی هم داره. پیامد اجتماعی بیکار شدن انسان‌هاست، بیکار شدن انسان‌هایی که حتی نگهبانی که جلوی یک دری میتونه نگهبانی بده، وقتی که با دوربین و سیستمای امنیتی پیشرفته جایگزین میشه، خب اون شغلش رو از دست میده. اگرچه که خب اون سیستم خیلی بهتر ظاهرا انجام میره به خاطر اینکه دقیق تره و خسته هم نمیشه، خوابش هم نمیبره سر پست نگهبانی، اما
احتمالاً پارتی بازی رو هم نمیفهمی یعنی چی.
آره این هم یه مسئله به هر حال و از جهاتی خب میتونه بهتر کنه، چون در برگزاری انتخابات سیستم بیومتریک و سیستمایی که مثلا موقع رأی شمردن به جای سیستم کاغذی که آدم‌ها بشمرن، اونجایی که یک سیستمی باشه که شفاف لحظه به لحظه آرا رو در معرض دید عموم قرار بده، خب مسلما تقلبم توش به این راحتیه که آدمایی که میشمرن به این سادگی ممکن نیست. به هر حال جنبه‌های مختلفی داره و مقصود من اینه که جامعه و هر آنچه که با انسان در ارتباطه هم تحت تاثیر پیشرفت پروژه‌های هوش مصنوعی قرار میگیره و چیزی نیست که فقط در حیطه تکنولوژی بمونه و زندگی ما رو تحت تاثیر خودش قرار نده. یعنی از اون خط تولید کفش و خودرو گرفته و کارگرانی که ممکنه تعدیل نیرو بشن و حتی پیچیده تر از اون مشاغلی که اصلا فکرشو نمیشه کرد که اینها دیگه چرا مثلا ممکنه با مخاطره مواجه شه، اما مطالعاتی هست که نشون میده حتی روزنامه نگارا هم شغلشون در خطره به خاطر اینکه یه سیستم های هوش مصنوعی به قدری پیشرفت خواهد کرد که مقاله تولید میکنه، از ترکیب خبرها میتونه بنویسه و قابل فهم باشه نوشتارش و بنابراین میخوام بگم که فقط مشاغل شغلهای یدی و دستی و بدنی نیست که با پیشرفت پروژه هوش مصنوعی ممکنه که به خطر بیفته، حتی مشاغل ذهنی هم ممکنه تحت تاثیرش قرار بگیره. اما خب جنبه‌های مختلفی داره، همونطور که شما هم فرمودید به هر حال چیزی نیست که فقط مثبتش دید منفی شدید، همه جوره ممکنه اگر بسیاری از این تکنولوژی ها در دسترس کسانی قرار بگیری که بخوان ازش علیه بشریت استفاده کنن. دقیقاً
من یکی از نکته هم همین بود، برای اینکه به هر حال فرض کنین در مورد خودروهای خودران که در واقع با هوش مصنوعی قرار هست به کار بیفته، فرض کنین در آینده هواپیماهای خود پرواز باشه با خلبان های خودکار، کشتی های اقیانوس پیما به همین شکل، و فرض کنید که اون موقع سیستم های نفوذی تبهکار، سازمان های تروریستی بتونن در سیستم هایی که هوش مصنوعی رو داره نفوذ پیدا کنن، هک بکنن و بعد ببینید که چه مسائلی رو به وجود میاره. این یکی از اون نمونه هاست. البته من اصلا قصدم این نیست که بخوام یک سیستم تاریک و سیاهی رو اینجا نقش ببندم براتون، برای اینکه همین الان هم عملا تلفن‌های هوشمندی که ما داریم استفاده می‌کنیم که زندگی بدون اونها کمی برای ما سخت شده دیگه به علت وابستگی زیادی که داریم، داره از هوش مصنوعی استفاده می‌کنه تا حالا به بعدم برسیم مسائل خیلی پیچیده تر، تا جایی که فرض کنیم یک ربات هوشمند داشته باشیم.
درسته. حالا پروژه هایی که برای نامیرایی انسان یا افزایش عمر انسان در سالهای اخیر مطرح شده، لااقل طرح اولیه‌اش مطرح شده، اینا رو یه بررسی میکنیم، یک جنبندی کلیتری، یک ارزیابی بهتری به دست میده از اینکه مقصودمون از این پرسش چیه که اساساً آیا هوش مصنوعی میتونه انسان رو نامیرا کنه یا نه. مقصودمون رو میخوایم با مثالها و مصداقهایی از پروژه‌هایی که در سالهای اخیر مطرح شده روشن‌تر کنیم. همونطور که گفتم یکی از این پروژه‌ها، پروژه‌ای که 2013 گوگل اینو شروع کرد و هدف این پروژه اینه که با استفاده از روش‌های کنترل بیولوژی عمر انسان رو به 150 سال 200 سال افزایش بده. مدیر این شرکت که اسمش هست، یعنی پروژه عنوانش هست کالیکو، جایی گفته بود در مصاحبهش که انسان‌های یک نسل قبل از ما حتی نمیتونستن تصور کنن که دو نفر از دو سوی کره زمین با یک وسیله کوچیکی که در جیب جا میگیره بتونن با همدیگه ارتباط صوتی و تصویری برقرار کنن. اتفاقی که الان برای ما عادیه و همین الان ما داریم با استفاده از یک سیستمی مثل اسکایپ از دو قاره مختلف با همدیگه همزمان صحبت میکنیم. مردمی که در یک قاره سومی هستند که نه قاره من، محل سکونت منه و نه شما، الان تصویر ما رو همزمان دارن میبینن. خب خیلی عجیبه، ولی خب برای ما اونقدر عادی شده چون تو زندگی روزمره مدام ازش استفاده میکنیم، تعجب نمیکنیم ازش. به همین نسبت باور به این که میانگین عمر ما 70 سال بوده برای آیندگان، برای نسل‌های آینده سخته. اصلا باورش نمیشه، مگه میشه اونها 70 سال فقط عمر می‌کردن؟ یعنی 150 سال از دید این مدیر پروژه کالیکو در گوگل یک عمر طبیعی و عادیه. الان برای ما 150 سال عمر طبیعی و عادی نیست، یعنی تعجب می‌کنیم اگر کسی 150 سالش باشه، ولی روزی خواهد رسید طبق این پیشبینی و گفته مدیر پروژه کالیکو که انسان از عمر 150 سال حیرت نمی کنه. اما این پروژه وقتی که صحبت از 150 سال 200 سال می کنیم، مقصود موضوع برنامه ما این نیست. یعنی 150 سال 200 سال خیلی کمه نسبت به اون چیزی که مد نظره. یعنی وقتی میگیم نامیرا، خیلی بیش از این حرفا مد نظرمونه، نه 150 200 سال.
عمر نو
میخوام یه مقداری تخیل و چطور بگم، اون روی کرده به آینده رو یک مقداری عمیق‌تر بررسی کنیم، ببینیم که واقعا دانشمندان به چی دارن فکر میکنن. چون به هر حال اینها صرف نظر از این که شدنی باشه یا نشدنی، ایده هایی که به هر حال به ذهن عده‌ای رسیده و عده‌ای هم دارن روش کار میکنن. باز هم تاکید میکنم شدنی یا نشدنی بودن اون یک بحث دیگه است، اما موضوع برنامه فقط اینه معرفی چنین ایده هاییه. یعنی میخوام بگیم یه همچین ایده هایی تر شده، حالا ممکن هیچ وقت هیچ کدوم از اینا عملی نشه، اما تاریخ پیشرفت تکنولوژی ها به ما نشون داده لااقل که خیلی مطمئن نمیشه صحبت کرد و در زمانهایی در دوره هایی بشر به تکنولوژی های دسترسی پیدا کرده که واقعا غیر قابل تصور بوده. بنابراین چه بسا اینا هم که در فیلم های علمی تخیلی خیلی هاشون نشون داده میشن، ممکنه چه بسا یه روزی اینها محقق بشن، واقعا بشه اینا رو، یعنی انسان ها بتونن ببینن اینا. این پروژه بلند پروازانه، خب من یه نمونهش رو همین چند وقت پیش دیدم، قبلا هم راجع بهش نوشته بودم. یه پروژه‌ای هست که تا الان چک کردم آخرین بار، حالا آدرس وبسایتش هم همین الان میتونم بگم، کسانی که علاقه‌مندن بتونن تو این وبسایت ثبت نام کنم، خود منم این کارو کردم. این تا الان 41277 نفر تو این ثبت نام کردن. یه پروژه به اسم eternity.me، اینطوری نوشته میشه eternity.me. این پروژه یک پروژه خیلی جالبه که ایده خیلی جالبی هم پشتش هست و هدفش اینه که انسان بعد از مرگش در دنیای مجازی نامیرا بشه. هرچند که خود انسان بمیره، این نمیخواد انسان رو نامیرا کنه، میخواد با استفاده از یک الگوریتمی که حالا تو این طراحی، تو این پروژه طراحی کردن، بر اساس افکار، ایده ها، خاطرات، اظهار نظرها، کامنت هایی که فرد گذاشته و عکساش و توییتاش و جایی که رفته، یک آواتار هوشمندی که بعد از مرگ در فضای مجازی باقی میمونه و برخلاف اینکه الان خب با مرگ فرد در واقع پروفایلش در شبکه‌های اجتماعی دیگه نمیتونه فعال باشه دیگه، مگر اینکه بقیه این کاری بکنن، ولی این پروژه وقتی توش فرد ثبت نام میکنه، آواتارش بعد از مرگ باقی میمونه و به صفحه فیسبوک و اینستاگرامش و نمیدونم تلگرامش و شبکه‌های اجتماعیش هم دسترسی داره و به رو رسانی میکنه، یعنی پست میذاره، با دوستانمون گپ میزنه و پروفایلمون رو تو شبکه‌های مجازی به روز آپدیت نگه می‌داره و این خب خیلی عجیبه، از جهتی شاید ناراحت کننده باشه برای عده‌ای، و خب اینکه کسی که درگذشته ولی همچنان پستاش دیده میشه و آپدیت میشه، عکس میذاره، مطلب مینویسه. چطور مطلب مینویسه؟ بر اساس ایده های قبلی اون فرد. یعنی بعد از مرگ زندگی فرد در دنیای مجازی باقی میمونه. خیلی عجیبه، من نمیتونم به صراحت راجع به این اظهار نظر کنم، اما جنبه های روانشناختی هم داره. یعنی اینطور نیست که فقط همینطوری من یه بحثی کنم و معرفی کنم یا مثلا بک‌گراند فلسفیش رو بگم. این چیزی که روانشناسا هم باید بگن که واقعا آیا چیز مثبتیه یا اینکه ممکنه که تنش روانی ایجاد کنه در کسانی که بازمونده های حالا فردی هستن که درگذشته. اینم به هر حال فقط خواستم که معرفی کنم یه همچین چیزی هست، ولی خب من به خاطر اینکه علاقمندم به تجربه های عجیب و غریب، خودم یکی از کسانی هستم که در این پروژه ثبت نام کردم.
پس بذارید من اینو بهتر بفهمم. در واقع این مکانیزم، این سازوکارش به این ترتیب هست که بر اساس اون الگوریتمی که داره، این هوش مصنوعی که اونجا هست، میتونه درک کنه که شما مثلا به چه نوع پست هایی علاقه من بودین و به چه نوع پست هایی رو می نوشتین و همچنان با همون سبک و سیاق ادامه بده
و حتی توسعه پیدا کنه. آی دکتر، مسئلهش اینجاست، یعنی می تونه پیش بینی کنه، یعنی بر اساس الگوریتمی که داره و خیلی هم پیچیده است، می تونه پیش بینی کنه که اگر مثلا کسی که درگذشته همینطوری ادامه بده، 5 سال بعد افکارش چطور تغییر میکنه. یعنی اینجوری نیست که فقط تکرار کنه، درجا بزنه همون چیزی که بود، یعنی انگار یاد میگیره و چیزای جدید تقریبا داره شبیه سازی میکنه یک آدم زنده رو. حالا به جایی میرسه که در واقع پرسش اصلی هوش مصنوعی هم همینه که قابل تفکیک نیست، یعنی یه جایی یک مرز به این که نکنه این خودش باشه، به قدری شبیه به اوریجینالش داره شبیه سازی میکنه و عوض میشه. اینطور نیست که مثل یک ماشین فقط یه چیزو تکرار کنه، 10 سال بعدم همونی که قبلا میگفت و تکرار کنه بر اساس همون دیتاهای اولیه که بهش داده شده. دیتاهای اولیه رو دستچین میکنه، توسعهش میده، گسترشش میده. اگر مثلا فرض کنید فردی علاقمند به مطالعه است، کتابای دیگه یا اطلاعات دیگه هم بهش اضافه میکنه. اینطور نیست که با همون قدیمی ها باقی بمونه و همینش عجیبه. اگرچه که باز موضوع برنامه ما این نیست، یعنی ما صحبت از نامیرایی به معنی واقعی میخوایم بکنیم، نه نامیرایی اونطوری که در شبکه‌های مجازی حالا بشه. البته اینم خودش یه سبکیه، ولی موضوع برنامه چیز دیگه است. اما در رابطه به همین موضوع، همین الگوریتم هوش مصنوعی که صحبتشو کردیم، در یک اپیزود از سریال بلک میرر که در اون برنامه سینمای علمی تخیلی، فیلم‌های علمی تخیلی معرفیش کردیم، آینه سیاه، در این اپیزود اتفاقا دقیقاً به همین میپردازه. آینده‌ای رو تصویر میکنه که در اون طرح پایلوت اولیه یه همچین پروژه‌ای داره طرح میشه، فردی که شریک زندگیشو از دست داده و در شرایط روحی خیلی بدیه، فردی در مراسم ختم این پروژه رو بهش معرفی میکنه، میگه با من تماس بگیر. تماس میگیره، اول نمیخواد این کارو بکنه ولی تماس میگیره و این پروژه به این شکله که در فاز اولش این پروژه هوش مصنوعی بر اساس اطلاعات قبلی اون شخص میره تو شبکه‌های اجتماعی عکساشو مرور میکنه، چیزایی که لایک کرده، حتی دیتاهای جد، مثلا تمام فیلم‌هایی که از زندگی اون فرد وجود داره، حرکاتشو، تک کلام‌هاشو، شوخی‌هاشو، همه اطلاعاتی که یک فرد و شخصیتش رو، یعنی اون شخصیت اون فرد رو می‌سازه رو یک جا آنالیز می‌کنه. اون وقت شروع می‌کنه تکست دادن، یعنی با اس ام اس سلام چطوری چه کار می‌کنی دیالوگ کردن. بنابراین انگار که آدم زنده داره دیالوگ میکنه. این فاز اول این پروژه است. یعنی بنابراین شخصی که از دنیا رفته همچنان بعد از مرگ شروع میکنه بر اساس این الگوریتم هوش مصنوعی که ایده های اون فرد رو شبیه سازی کرده و الگوریتمش رو پیدا کرده، شروع میکنه تکست دادن. تا جایی که واقعا قابل تفکیک نیست، انگار اون کسی که داره تکست میده انگار خودشه، انگار دقیقاً خود خودشه. فاز دوم پروژه اگر فاز اولش موفقیت‌آمیز طبق این اپیزود بلک میرر اگر موفقیت‌آمیز پیش میرفت، وارد فاز دومی میشد که تبدیل به صوتی میشد، تماس صوتی. صدا از کجا اومده بود؟ از آنالیز صدای فردی که درگذشته و دقیقا همون صدا. حالا زنگ میزنه، تلفنی صحبت میکنه، تلفنی صحبت میکنه و باور این که این صدا فقط یک کامپیوتره که آنالیز کرده صدا رو شبیه سازی کرده و واقعی نیست، خب خیلی سخته برای کسی که مثلا تازه کسی رو از دست داده. فاز سومش که اصلی ترین فازشه، فازیه که این صدا تبدیل به این شرکت، در واقع مسئولیتش اینه که بر اساس با استفاده از دی ان ای فردی که درگذشته بدن اونو عیناً طراحی میکنه. حالا تمام این سیستم هوش مصنوعی سوار میشه روی این بدن جدید و دقیقاً فردی که درگذشته انگار نسخه آپدیت شدهش عیناً زنده شده و میتونه با همون صدا، با همون شوخی ها، با همون تکه کلام ها دوباره بیاد توی زندگی. اما حالا دقیقاً اون چالش اصلی اینجاست که سربر میاره. چالش اصلی اینه که حالا این همون هست یا نه، این یک کپی و رونوشته با استفاده از سیستم هوش مصنوعی، اما خب از نظر ظاهری، از نظر اینکه فرد باش صحبت میکنه تقریبا غیر قابل تشخیصه، ولی فرد دچار یه چالش اخلاقی میشه که حالا این زنده است، این همونه یا فقط یه ماشینه که داره وانمود میکنه همونه. این دقیقا چالش اصلی پروژه هوش مصنوعی، یعنی هر کسی که راجع به هوش مصنوعی پژوهش میکنه به این نقطه میرسه که آیا ماشینی که داره وانمود میکنه که زنده است واقعا زنده است یا داره وانمود میکنه. تفکیک این یکی از چالش های بزرگ مسئله هوش مصنوعیه.
به هر حال یه مقدار به قول آمریکایی‌ها کریپیه، یعنی ترسناکه و
کاملا چون تجربه هم نداریم آقای دکتر، به خاطر این واقعا ترسناک به نظر میرسه همچین ایده هایی.
خب همین، این به نظر میاد که همونطور که شما گفتید مسئله هوش مصنوعی فقط در جنبه علمیش نیست، به خصوص به فکر میکنم جنبه فلسفیش، اجتماعیش و فردیش در آینده خیلی خیلی اهمیت داره. یعنی به نظر من حتما جامعه شناسا، روان شناسا و فیلسوفانی از قبیل شما باید بیان راجع به این مسئله نظر بده. یعنی این مسئله فقط نمیتونه در حد مسائل علمی باقی بمونه، برای اینکه همه اشکال زندگی انسان رو تحت تاثیر خودش قرار میده. و ما یه زمانی میل به جاودانگی بشر، این نامیرایی بودن، در باقی گذاشتن آثار خودشون بود. شعرهای ما هم به این مسئله اشاره کردن، از جمله سعدی. ولی حالا داره یه شکل عجیبتری به خودش میگیره. در واقع وقتی که ما هنوز فرض کنیم کتاب شعری رو از حافظ میخونیم یا سعدی، فردوسی، مولانا و یا از نیچه، از هر کسی، از گوته، از ویکتور هوگو، هر کدوم از اینا رو میخونیم انگار که اینها هنوز زنده هستن و دارن با ما صحبت میکنن. ولی خب این ارتباطه یه مقداری یک طرفه بوده. حالا با این پروژه که شما دارید میگید به نظر میاد ارتباط دو طرفه خواهد شد. و من خودم داشتم وقتی شما این صحبت ها رو میکردیم میخواستم بدونم که آیا واقعا من اصلا تمایل دارم، حالا شما چون از من جوانترین و ماجراجوتر در این پروژه ثبت نام، که من خیلی مطمئن نیستم بخوام بعد از مرگم یک موجودیتی وجود داشته باشه و بخواد از طرف منم انالایز کنه و حتما من میل به این داشته باشم که باقی بمونم. نمیدونم، ولی به هر حال یکی از زیبایی های علم همین هست که بتونید تخیلات خودتون رو، تصورات خودتون رو، البته در چارچوب قوانین علمی، به سیالان در بیارین و دنیای دیگه ای رو بسازین. شاید این دنیایی که شما الان دارید میسازید و برای من عجیب غریب هست، شما که یک نسل از من پایین تر هستید، برای شما اونقدر عجیب غریب نیست و شاید برای نسل های بعد هم اینجور نباشه و اونها هم بخوان که چه این تجربه ای رو داشته باشن، ولی برای من کمی ترسناک به نظر میرسه این مسئله.
بله این کاملا قابل درکه آقای دکتر. حالا در ادامه من میرسم به مثال هایی که تفاوت روی کردی که نسل های بعدی با مثلا واقعیت افزوده و واقعیت مجازی دارن و چطور باش کنار آمدن تو بازی ها، تو گیمیفیکیشن. حالا اینم بحثش رو خواهیم کرد احتمالا در برنامه امروز. یه تفاوت نسلی هم هست، چون انسان از بچگی با این ایده ها بزرگ شه و دیده باشه فرق میکنه با کسی که دنیای قبل اینترنت رو دیده. ماها یعنی از این نظر من و شما متعلق به نسلی هستیم که دنیای قبل از اینترنت رو هم دیدیم، ولی الان ممکنه پای برنامه ما دوستانی نشسته باشن که دنیای قبل از اینترنت رو یادشون نیست و اصلا ندیدنش. ما میدونیم قبل از اینترنت دنیا چطور بود و آدم ها چی کار میکردن اون موقع ها، ولی الان ممکنه برای کسی که سنش از ما پایین تره اصلا قابل تصور نباشه که بدون اسکایپ و بدون سمارت فون شما چه کار میکردین، پس چجوری خودتون رو سرگرم میکردی، چجوری آدرس ها رو پیدا میکردی، چجوری با هم ارتباط برقرار میکردی. ما باید میرفتیم باجه تلفن اینور اونور شماره گیر تلفن پنجزاری مینداختیم یا دوزاری، حتی من خودم شخصا یادمه تو تلفن های موبیل بچه که بودیم. به هر حال ما دنیای قبل از اینترنت رو دیدیم. بعد از اینترنت واقعا تاریخ بشر به صورت اعجاب‌آوری متحول شد، یعنی انسان‌ها یه سکند لایفی دارن، زندگی دومی دارن، پروفایلی تو شبکه‌های مجازی دارن که واقعا الان شاید کسی نتونه تصور کنه که زمانی هم بوده که اینطوری نبوده. یعنی ما فقط میراث مکتوب رو کاغذ داشتیم و چیزایی بود که نهایتاً در قالب کتاب و مقاله نوشته میشد و اینطور نبود که بشه هر کدوم یه آواتاری پروفایلی داشته باشیم، توی شبکه مجازی زندگی دیگه داشته باشیم، اونجا بحث کنیم با هم و مسائل دیگه و با هم ایده ها رو به اشتراک بذاریم. به هر حال اینم دنیا از اون عجایبیه که تنها طی چند دهه اینقدر شهره جهان رو متحول کرده. ما الان با یک کلیک میتونیم از یک وبسایتی هر کالایی که دلمون بخواد، از پیچ و مهره گرفته تا خاک اره تا هر چیزی که فکر کنید، با یک کلیک خیلی ساده از ایبی یا آمازون بتونیم سفارش بدیم فردا یا پس فردا در خونهمون باشه. به هر حال اینم دنیای عجیبیه که شاید به هیچ عنوان پدر بزرگها و مادر بزرگهای ما اصلا در خیالشون هم نمی گنجید یه روزی دنیا اینطوری بشه. و حتی کسانی هستن که معتقدن، یعنی من دیدم نسلی رو که معتقد بودن که یعنی چی خرید آنلاین، یعنی وقتی تو چجوری پول میدید پس، یعنی ایدهشون اینه که فقط باید یه جایی برید توی مغازه‌ای و پول بدید و کالا رو تحویل بگیرید، حسش کنید، دست بزنید به پول و کالا. ولی اینکه شما کلیک کنید توی مثلا وبسایت آمازون و اون کالا بیاد در خونتون، براشون عجیبه. آقای دکتر اگر که اجازه بفرمایید ویدیوهایی که اگر ممکن باشه پخش بشه من روی اونها توضیح بدم که یه مقداری تصاویر مرتبط با بحثمون هم بینندگان عزیز ببینن، که خب یه مقداری هم بحثمون رو جذاب‌تر میکنه و هم توضیحات منو ساده‌تر.
با کمال میل. پس اولین کلیپ رو میخواین؟
بله بله بله، من هر زمان میتونم
روش صحبت کنم.
آره.
With his body thus cooled,
Alan can safely be transported to the hospital of the future. صحبت کنم. بسیار عالی. این یک قسمتی از فیلم بسیار جالب 2057 که آینده انسان رو، آینده پزشکی رو در سال 2057 نشون میده که پزشکی به چه شکل در سال 2057 تغییر پیدا خواهد کرد و به کجاها خواهد رسید. این موضوع خیلی جالبی داره که اتفاقا موضوع این قسمتی که داره نشون میده یکی از این فیلم‌های مورد علاقه منه، ساخت قطعه یدکی برای بدنه. یعنی با استفاده از پرینترهای سه‌بعدی و در این حال با پروژه سلول های بنیادی به راحتی اعضای بدن که آسیب دیدن، بیمار شده یا هر چیز دیگه‌ای ظرف چند دقیقه و به سادگی از قلب و شش و کبد گرفته، همه اینا قابل پیوند زدن.
بله و پیوند زدن.
حالا این پروژه من یه مقداری راجبش توضیح بدم که این پرینترهای سه‌بعدی چطور منجر به انقلابی در پزشکی میشه، همونطور که اینجا حتی رگ رو تونستن اینا، بعضی از اینا طرحهای پایلوتش انجام شده و با موفقیت بسیاری هم پیش رفته. در اصلا چاپگرها از 60 سال پیش به این طرف سیر تکاملشون رو وقتی آدم مطالعه میکنه میبینه که فوق‌العاده عجیب پیشرفت کردن تا اینکه رسیدن الان در هنر و طراحی و معماری و صنایع بسته‌بندی و قالب‌سازی، در مهندسی و در صنایع اتومبیل، صنایع هوافضا، در کارهای آزمایشگاهی، پزشکی و دندانپزشکی، حتی تحت تاثیر این پروژه، تحت تاثیر تکنولوژی پرینترهای سه‌بعدی قرار می‌گیرن. اما در پزشکی چه کاربردی داره؟ ساخت اندام‌های مصنوعی و اعضای پرینت شده از قلب، کبد، کلیه، رگ‌ها، خب که واقعاً دنیای پزشکی رو تحت تاثیر خودش قرار میده. همونطور که گفتم الان ممکنه برای ما فناوری آینده محسوب بشه، ولی خب در آینده کسانی که این برنامه مهبانگ امروز ما رو میبینن در روز اول اکتبر 2018 براشون عجیب باشه که ما داریم حیرت میکنیم. ما میگیم آینده، ولی خب برای اونا کاملاً عادی باشه و اونا جزی از زندگی روزمرهشون باشه یه همچین چیزی. پرینترهای سه‌بعدی من چند تا مطالعه ازش خوندم، یعنی طرحهایی بود که واقعا موفق شده. در همین آلمان دانشگاه LMU در مونیخ و دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان و TUM دانشگاه صنعتی مونیخ یک پیشرفت بزرگ رو خبر دارن که بر اساس اون در واقع مقدمات پرینت قلب رو تونستن اینا انجام بدن، استارت بزنن. بر اساس پرینت سه‌بعدی سلول‌های زنده تونستن این پروژه رو پیش ببرن و نتیجهش هم موفقیت‌آمیز بود تو فاز اولیه‌اش. و شرکت‌های بزرگی هستن که این پروژه رو دارن پیش می‌برن. حتی یه شرکت چینی هست که خبر داد که یک رگ 10 متری رو میتونه ظرف 10 دقیقه پرینت کنه. یعنی بنابراین در آینده بیماران اورژانسی که خب به دلیل اینکه واقعا نمیشه نجاتشون داد، با استفاده از این تکنولوژی ها خیلی سریع ممکنه چیزی که الان برای ما بن‌بسته و فکر کنیم که دیگه هیچ کارش نمیشه کرد، خب پزشکی با موانع بسیاری روبرو، بخشش هم موانع تکنولوژیکه. یعنی ما تکنولوژی لازم برای درمان رو نداریم و الا خب خیلی چیزا رو پزشکان میدونن که باید چی کار کرد، ولی ابزارش رو نداریم، که یعنی تکنولوژیش در اختیارشون نیست. به هر حال خیلی از دانشمندان امیدوارن که با کمک این سلول‌های بنیادی و فناوری که اسمش از جوهرهای زیستی اصطلاحاً، هم اندام قضروفی بسازن از بینی و گوش گرفته و برای کسایی که آسیب دیدن و قضروف مفاصل رو بتونن بسازن، و این باعث میشه که کسانی که صدمه دیدن همونطور گفتیم، و مهمتر از همه پوست برای سوانع سوختگی، حتی پوست رو هم تونستن، طرح اولیه‌اش هست که تونستن پرینت کنن. و خب این اگرچه که هنوز در مراحل اولیه است، ولی بسیار امید بخشه و بسیاری معتقدن که همین بحث پرینترهای سه‌بعدی و این فناوری جوهرهای زیستی میتونه دنیای پزشکی رو از بیخ و بن یک انقلاب کنه، یک انقلاب جدیدی در پزشکی با استفاده از این تکنولوژی اتفاق خواهد افتاد. بسیار خب، این از ویدئوی مربوط به فیلم 2057. صحبت از 2057 کردیم، اشاره کنم به یک پروژه به اسم 2045. یه پروژه هست که خیلی خیلی جالب و عجیبه. اگر امکانش هست در خلال بحث ها ویدیوهای بعدی همینطوری کم کم، حالا تا وقفه اولیه برنامه‌مون پخش بشه خیلی هم خوبه، که
ویدیوی بعدی رو پس با هم دیگه نگاه میکنیم.
هر زمان که برای من خوبه.
شما میتونید روش صحبت کنید.
ببینم این ویدیو فکر باید ببینم این کدوم ویدئوه. بله، راجب نامیرا کردن انسانه، اتفاقا مرتبطه با بحثمون راجب پیری و نامیرا کردن. من راجب پروژه 2045 میخوام صحبت کنم که این پروژه، چون گفتیم 2057، یه پروژه واقعا هست که اسمش عدده، این پروژه اسمش هست 2045.
بله، یک داریم میبینیم الان روی صفحه.
رسیدیم به 2045. بسیار عالی. این پروژه حدود 6-7 سال پیش اگر اشتباه نکنم در روسیه توسط یک سرمایه‌دار روسی پایه‌گذاری شد. هدفش اما مثل پروژه کالیکو در گوگل زیستی، یعنی کنترل بیولوژی و نظایر اون نیست. هدف این پروژه نامیرا کردن انسانه و در واقع انتقال آگاهی انسان به بدنی غیر بیولوژیک. من دارم فکر میکنم این ویدئو به 2045 نباید، فکر میکنم بعدیش های دکتر اگه اشتباه نکنم.
جالبه، ولی در ابتداش زده بود 2045.
ولی نمیدونم، حالا من به هر حال یه دونه ویدئو با اسم 2045 اصلا داریم. به هر حال مهم نیست، تصاویر مهم اینه که مرتبطه.
ظاهرا در ادامه همین کلیپ هست.
آره احتمال. در واقع پروژه 2045 یه پروژه‌ای که 4 فاز داره، در 4 فاز طراحی شده و قراره که قدم به قدم در این 4 فاز بشه بین مغز انسان و آواتار کامپیوتری ارتباطی برقرار شه. ارتباطی که نهایتاً، یعنی هدف پروژه اینه که به ساخت یک مدل کامپیوتری از مغز منجر بشه و طبق برنامه زمان بندی شده که خب توش تردید هست که واقعاً بتونن همین 4 فاز رو تو این زمان به نتیجه برسونن، قراره طبق برنامه تا 2045، سال 2045 زندگی انسان رو در بدنی بدون پوست و گوشت و استخوان بارگذاری کنه. یعنی فقط طرحشه، ولی خب این که خیلی ها تردید میکنن که به این زودی ها لااقل چنین چیزی ممکنه، چون هنوز فاز اولش که تا 2020 فکر میکنم اگر اشتباه نکنم قرار بود که نتیجه بده، هنوز به هیچ جا نرسیده. بله، یک نقل قولی من جایی خوندم از مدیر حقوقی بنیاد ملی علوم امریکا که خب از جمله افرادی که خوشبین نیست به پیشرفت پروژه هوش مصنوعی و معتقدی که با این وضعی که بشر میره تا 2050 نسل بشر ممکنه منقرض شه و خیلی خوشبین نیست. اما کسانی هستن که مثل کورزویل که معتقده که هوش مصنوعی تا 2045 بر انسان غلبه میکنه.
بله، ایشون یه کتابی هم البته داره به نام The Singularity is Near، تکینگی نزدیکه. نمیدونم آیا این به آلمانی هم ترجمه شده و شما اینو دیدین یا نه، ری کریزوال، که در اونجا اشاره میکنه که ما تا سال 2050 امکان این رو داریم که تمام مسائل و مشکلات پزشکی بشر رو حل کنیم، اطلاعات کل اطلاعاتی که برای بشر هست رو جمع‌آوری خواهیم کرد و به هر حال ایشون بر این عقیده هست که به یک نوع نامیرایی خواهیم رسید. و میدونیم در ریاضیات و فیزیک اصطلاح سینگولاریتی یا تکینگی جاییست که شما معادلاتتون جوابش بی نهایت میشه، یک نوع مشکلی هست در معادلات از نظر ریاضی مبهم میشه و این بی نهایت شدن منظورش از یک نوع انفجار اطلاعاتی است که به بی نهایت میرسه و او حتی اعتقاد داره که در این کتاب اشاره میکنه که شما همینطور که گفتین این امکان رو دارید که با قرار دادن تراشه هایی در مغز انسان ها تمام اطلاعاتی که فرض کنید در گوگل هست به مغز انسان منتقل شه. بنابراین حتی شما، و من نمیدونم این چقدر خوب باشه یا بد باشه، احتیاج رو به دانشگاه رفتن و درس خوندن هم ندارید، این تراشه ها کارش برای شما انجام خواهند داد، به هر اطلاعاتی که لازم باشه در هر زمینه تخصصی در مغز شما وجود داره و شما میتونید اون اطلاعات رو بگیرید. من کلا فکر میکنم این نوع علاقه یا ابسشنی که ری کریزویل داره به اینجور مسائل که از مرگ پدرش هم ناشی میشه تا یه حدی ممکنه دور از واقعیت باشه، ولی به هر حال بسیار وسوسه و اغوا کننده است.
نقدهای بسیاری همونطور که فرمودید بهش وارد هست که من یکی دو تاش را بهش اشاره میکنم. به کریزویل یک چند تا نقد مهم هست که از دید زیستشناسی بهش وارد شده. موضوع بحثشون هم در واقع همین پروژه 2045 که بعد از اینکه توضیح بدم چهار فازش چیه میرسم به همین مسئله که چه نقدی وارده به این آینده پژوه مشهور. پروژه 2045 فاز اولش همونطور گفتم تا 2020 قراره که طبق جدول زمان بندی بتونه آواتار رباتیک رو به کنترل مغز انسان در بیاره، یعنی یک رباتی که تمام حرکاتش در کنترل مغز انسان باشه. با تصمیم ما تصمیم بگیریم دستشو بتونه بالا بیاره، شروع به راه رفتن کنه. این فاز اول این پروژه است. اینکه ما چقدر بهش نزدیکیم، خب هست پروژه هایی که میتونیم با نگاهی به پیشرفت های رباتیک و پروژه هوش مصنوعی و علوم اعصاب میتونیم ببینیم که خیلی هم این فاز خیلی از ما ممکنه دور نباشه. هست پروژه هایی که تقریبا چنین چیزهایی رو تا حدی شبیه به این محقق کردن، اما فازهای بعدیش یه مقداری به نظر خیلی ماورایی تر و تخیلی تر به نظر میرسه. در فاز دومش که قرار طبق جدول زمانبندی و روی کاغذ تا 2025 انجام بشه، قراره که پروژه به مرحله‌ای برسه که مغز انسان به ربات پیوند زده بشه. در فاز سوم در سال 2035 پژوهشگران طبق جدول زمانبندی باید به این مرحله رسیده باشند که آگاهی انسان رو روی کامپیوتر کپی کنند و راه رو برای حیات ابدیش باز کنند. در فاز چهارمش که هدف نهایی این پروژه است، قراره که در سال 2045 از آواتار نامیرای انسان رونمایی بشه. در سال 2045 اصلا اسم این پروژه هم به همین خاطر 2045، ولی خب همونطور که گفتیم بسیاری معتقدن که مثل رینول پاپ، یک مدیر مرکز مطالعات آینده است در دانشگاه زالتسبورگ اتریش، معتقده که این فاز اولش، همونطور که من هم ایدم همینه، فاز اولش یه مقداری عقلانی و واقع بینانه به نظر میرسه، اما فازهای دیگرش یک مسئله مهم رو از دید این آینده پژوه در نظر نمیگیرن و اونم اینه که انتقال آگاهی انسان به کامپیوتر به این سادگی ها نیست، که در اون برنامه که آقای دکتر کیمیای اثری بودن اتفاقا به این موضوع پرداخته شد که واقعا به این سادگی ها نیست. شبکه پیچیده مغز تناظر یک به یک روی کامپیوتر بشه پیادش کرد و این همون رو شبیه سازی کرد، واقعا در عمل به این سادگی ها نیست. دلیلش هم اینه که آگاهی انسان بی نهایت پیچیده است و ساده انگارانه است که ما فکر کنیم که در چنین زمان محدودی ظرف چند ده سال بشه به جای رسید که ما بتونیم کپی پیست کنیم و آگاهی انسان رو بتونیم روی کامپیوتر داشته باشیم. بنابراین ادعی هستن که معتقدن که این دور از دسترسه و لااقل در آینده نزدیک، در این سالهایی که مثلا تا 2045 خیلی خیلی تخیلی به نظر میرسه. اما برگردیم به انتقادهایی که به کریزویل مطرح شد و اونم کریزویل اگه اشتباه نکنم، چون این عنوان یه مقداری ریشه آلمانی زبان تو اسمش هست.
بله،
آلمانی بخونیم اینو باید کورزویل بخونیم، ولی خب از اون اسمایی که
در آمریکا کریزویل اونو پرونانسش میگن، تلفظش میکنن.
یکی از مشکلات ما همینه که عنوان، یعنی اسم افراد رو باید به زبان اصلی باید تلفظ کرد. مثلا باید گفت اینشتاین چون اسمش آلمانیه، یا اونطور که انگلیسی ها میگن اینشتاین. مثلا همه اینا یه بحثه، من خودم هنوز هیچ نتیجه نهایی نگرفتم، نمیدونم.
خب اینم یه نکته ایست متاسفانه، فعلا چون زبان غالب به عنوان زبان علمی زبان انگلیسی است، ما داریم با تلفظ انگلیسی میگیم، ولی فکر میکنم واقعا باید به اون زبانی که هر محلی اون رو تلفظ میکنه. یه زمانی ما به کنسولگری میگفتیم قنسولگری و در نتیجه خیلی عجیب غریب بود، ولی باید واقعا ببینیم که به زبان محلی چجوری تلفظ میشه و از اون تلفظ استفاده کرد.
کاملا. برگردیم به این انتقادی که وارد میشه به کریزویل. درست گفتم یا؟
بله بله بله.
حالا اونم اینه که یک استاد بسیار مشهور زیستشناسی در دانشگاه مینسوتا جایی در وبلاگش راجع به این موضوع اتفاقا صحبت میکنه و معتقده که این ایده شدنی نیست و مسئله اینجاست که ایشون مهندسه و اصلا این کلمات مایرز، این استاد زیستشناسی مینیسوتاست که کریزویل یک مهندس محاسبه میکنه و بر اساس محاسبات دقیق ریاضی همه چیز رو قابل شبیه سازی میدونه، اما خود این مایرز که زیستشناسه معتقده که حیات و آگاهی انسان به سادگی با مفهوم سخت افزار و نرم افزار قابل توضیح نیست و وقتی که ما از آگاهی داریم صحبت میکنیم به این سادگی ها نیست که بگیم مثلا اینو میتونیم به راحتی آپلودش کنیم. وقتی که ما صحبت از یک بحث آپلود کردن و دانلود کردن، این بحثی که یک درک عمومی ازش داریم چون سر و کار داشتیم با کامپیوترها، اما وقتی راجع به آگاهی صحبت میکنیم اون وقت صحبت کردن از این که آگاهی انسان آپلود بشه بعدش دانلود بشه خب خیلی ناشیانه است از این کلمات.
آخه اصلا مشکل این است که ما این آگاهی یا کانشسنس رو هنوز اصلا نمیدونیم چی هست، یعنی تعریف دقیقی ازش نداریم که حالا بخوایم راجع به آپلود یا دانلود کردنش صحبت بکنیم. ولی حالا یک چیز دیگه هم از مصاحبه های ایشون یادم اومد که شاید شما بخوایم بهش نقدی بکنین در این زمینه، این بود که مثلا ایشون خیلی راحت ادعا میکرد که ما تا اوایل دهه 20 این امکان رو خواهیم داشت با تکنولوژی های موجود که انسان رو دوزیستیش کنیم، یعنی انسان با کپسول هایی که اختراع خواهد شد، کپسول قرص منظورمه، خواهد خورد و این اجازه رو به انسان خواهد داد که مثلا ساعت ها در زیر آب فعالیت کنه بدون اینکه احتیاجی به اکسیژنی که در هوا هست باشه، یعنی از اکسیژن توی آب به قدر کافی میتونه استفاده کنه و در واقع خفگی ایجاد نشه. خب این خیلی رویاییه، خیلی هم زیباست. مثلا فکر کنیم ماهی که در فکر نمیدونم رکورد زیر آب موندن چقدره بدون تنفس، فکر نمی کنم بیشتر از 6 7 دقیقه باشه. حالا فکر کنیم که انسانی بتونه 6 ساعت بدون احتیاج به نفسگیری در زیر آب کار بکنه، خب این در واقع شکل دیگری از حیات رو به وجود خواهد آورد برای ما. مسائل فرگشت به چه ترتیب خواهد شد، همه اینا پرسش هاییست که شاید از لحاظ به قول شما از دکتر مایرز نقد کردید، شاید از لحاظ مهندسی خیلی ساده به نظر بیاد، ولی من نمیدونم چقدر از لحاظ زیستشناختی این عملی باشه.
دقیقاً حالا این دوزیست کردن انسان اینا بحثایی که خب ایده پردازی هایی هست که به نوعی شاید لازم باشه که جدی گرفته بشه و خب آینده پژوه‌ها در واقع کارشون همینه.
دقیقاً.
اما اینکه اینها شدنی هست یا نه دیگه چیزیه که باید گذر زمان نشونش بده و اینکه ممکنه ما حیرت کنیم ولی صراحتاً نمیشه اینجور تکنولوژی های آینده رو مردود اعلام کرد. من یاد یک چیزی افتادم، در یک کتابی از ویتکنشتاین هست به اسم اوبر گویس هایت، به آلمانی، خب اصلا آلمانی زبانی، یعنی در باب یقین. بله. کتاب مشهوری از لودویگ ویتکنشتاینه که توش یه مثالی راجب یقین میزنه، راجب این که به چه چیزی میشه انسان یقین داشته باشه. این کتاب یه مثال خیلی جالبی داشت ویتکنشتاین توش و اونم این بود که اینطوری جملاتش، اگر انسانی ادعا کنه که به ماه رفته، در زمانی که این کتاب می نوشته اصلا تصور این که انسان بتونه سفر به ماه کنه براش غیر ممکن بود. بله. و بنابراین اینو به عنوان یک مثال خیلی بارزی میاره که چنین چیزی اصلا ناممکنه یا اصلا نمیشه
از یه عمل ناممکن. بله.
دقیقا، غافل از این که خیلی زمان طولانی بعد از اون طول نکشید که انسان تونست پا و قدم روی کره ماه بذاره. به هر حال خیلی وقتا چنین تکنولوژی هایی برای ما ممکنه حیرت آور باشه و تصور کنیم که اصلا ممکن نیست همچین چیزی، ولی خب آینده پژوه در واقع کارش اینه، کاری که ژول ورن میکرد اینه. حالا باید دید، باید فقط چون این بحث کاری که آینده پژوه میکنه تفاوت خیلی مهمی داره با کاری که مروج شبه علم و خرافات مزخرف تولید میکنن. اینا تولید
حالا محمل. اجازه بدید من اینجا رو شما رو متوقف کنم. به نظر من دوست دارم شما این مسئله رو بیشتر بشکافید، تفاوت بین کسی که ادعای شبه علمی داره میکنه یا یک آینده بین و آینده پژوه. اگه موافق باشین ما یک درنگ کوتاهی داشته باشیم، شما هم شاید بخواین یک گلویی تازه بکنین، شنوندگان و بینندگان ما هم یک استراحت کوتاهی داشته باشن و باز برمیگردیم در خدمت شما و شنوندگان و بینندگان گرامی خواهند. دوستان عزیز با ما باشید تا چند دقیقه دیگر. خب خانم آقایان، شنوندگان گرامی، بینندگان عزیز، به بخش دوم برنامه مهربان خوش آمدید. امروز با آقای عرفان کسرایی در ارتباط با نقش هوش مصنوعی AI در آینده در زندگی ما انسان ها صحبت میکردیم. در این حال تا یادم نرفته بگم که امروز هفته است که از امروز دادن جوایز نوبل علمی آغاز شده و طبق سنت امروز برندگان جایزه فیزیولوژی یا پزشکی اعلام شد که به یک آمریکایی و یک ژاپنی رسید به علت کارهایی که در زمینه درمان سرطان انجام داده بودند. فردا نوبل فیزیک خواهد بود که و بعد شیمی و نهایتاً ادبیات و اقتصاد و البته جایزه صلح نوبل که ربطی به این جایزه نوبل نداره، بیشتر جنبه سیاسی داره و تازه کمیته‌اش هم دولت نروژ تعیین میکنه. اما خب استاد دانشگاه ما در تهران نامه به کنسولگری سوئد می‌نویسه برای صلح نوبل. از این به بعد خواستید برای کمیته علمی فیزیک و شیمی فیزیولوژی و پزشکی هم نامه بنویسیم، اونا رو بفرستید برای سفارت نروژ، برای اینکه ظاهرا در ایران اینا جا به جا شد. حالا از شوخی که بگذریم، بنابراین این رو گفتم که مطلع باشید این هفته و ببینیم که دانشمندان در سراسر دنیا چه دستاوردهایی داشتن و اینطور شاید از این طریق بتونیم کمی باشون آگاه باشیم. هفته آینده مروری بر جوایز نوبل این هفته خواهیم کرد. اما بگذاریم از این مسائل و بریم به سر صحبت امروز با عرفان عزیز. در آلمان گفتگویی رو داشتیم، عرفان کسرایی دانشجوی دکتری فلسفه و تاریخ علم در ارتباط با هوش مصنوعی. خب عرفان جان، صحبتی میکردید در مورد اینکه بسیاری از مسائلی که آینده بین ها و آینده پژوهان میگن در واقع شاید برای ما غیر ممکن باشه، ولی خب ما در گذشته کسی مثل ژول ورن رو داشتیم که بسیاری از اون حرفایی که زده بود جامعه عمل پوشید و البته بخشی از حرفاش هم کاملا غلط بود. حالا باید دید که امثال ری کریزویل در چه جایگاهی خواهند بود. آیا انسان دوزیستی خواهیم داشت؟ انسان نامیرا جاودانه خواهیم داشت؟ او معتقده که تا سال 2050 عملا ما چنان در پزشکی و فناوری پیشرفت میکنیم که میتونن انسانها عمر جاودانه پیدا بکنن، برای اینکه حجم اطلاعات بشری از کل حجم اطلاعات در کیهان بیشتر خواهد شد و بنابراین ما میتونیم عملا همه مریضی ها رو و حتی مرگ رو جبران کنیم. و در آینده پرسشی که دارم این هست که شما آیا به پیوند انسان و ربات باور خواهید داشت که ما در آیات چون که در بعضی از فیلم های علمی تخیلی هم از ربات هایی باشن که نیمه انسانن، انسان هایی باشن که نیمه رباتن؟
آخرین پرسش قسمت نخست برنامه خیلی عمیق بود و جالب بود که از کجا معلوم که پیشبینی هایی که آینده پژوهان از آینده می کنند مثل همین ادعاها چیزی مثل ادعاهای شبه علمی نباشه؟ یعنی مرز اینها کجاست که چطور میشه تشخیص داد که این صرفا تولید یک محتوای مهمل و بیهوده نباشه و این تخیلی که همینطوری رو هوای چیزی گفته باشن؟ خب در واقع تولید شبه علم و خرافات هم از این نظر که فقط یه چیزی گفته میشه، از کجا معلوم که اینها هم همونطوری نباشه؟ نکته خیلی مهم در واقع در اینه که چنین پیشبینی هایی ابطال پذیرند و یا اینکه اگر زمان مشخصی رو تعیین کرده باشن، گفته باشن مثلا تا 2050 من پیشبینی میکنم که همچین اتفاقی میفته، اگر که این پیشبینی غلط باشه، غلط بودنش در گذار زمان قابل نشون دادن، یعنی میشه نشون داد که غلطه، یعنی شما میتونید صبر کنید ببینید که این پیشبینی درست از آب در اومد یا نه، یعنی مگر اینکه حالا این زمان مشخصی رو تعیین نکرده باشه، گفته یه روزی اینطوری خواهد شد، اون وقتی یه مقداری بحث سخت‌تر میشه، اما وقتی که یه تاریخ مشخصی رو
بنابراین همونطور که شما اشاره کردید نکته مهم همین ابطال پذیری هست. چون من خوشحالم که شما این مسئله رو اشاره کردید که چطور شما اینقدر شداد و قلاز به قول دوستان به کسانی که مدعی علم هستن، شیادان علمی هستن، میتازید، نقدشون میکنید، ولی در این مورد با یک نظر مثبتی صحبت میکنید و شما نکته رو گفتید دقیقا اینجا.
دقیقا به خاطر اینکه یک ادعای کلی شبه علمی هیچ چیزی رو روشن نمیکنه و هیچ معیاری، هیچ ابزار، یعنی تمام راههای شما رو برای پژوهش میبنده، یعنی راهی نمیذاره که درست بودن یا غلط بودنش رو شما بتونید ببینید، همه راه‌ها رو برای شما بسته، اتفاقا حقه‌ای که درش نهفته همینه که هیچ راهی برای شما نمیذاره که مثلا بگه که من پیشبینی میکنم در 2050 فلان اتفاق خواهد افتاد، شما میتونید صبر کنید ببینید که اتفاق میفته یا نه نمیفته، اگر نیفته خب این پیشبینیش غلط از آب در میاد، اما شبهه اصلا راهی برای این باقی نمیذاره. مثلا اینکه در جهان یک چیزی وجود دارد به اسم شعور کیهانی، مثلا کسی که اینو ادعا میکنه از اونجایی که از یک چیز مبهم شروع میکنه که صحبت میکنه که این چیز مبهم یک نه شیء، نه کیفیت، نه در آزمایشگاه قابل نشون دادنه، نمیشه اندازش گرفت، بنابراین همه راه ها رو برای تحقیق بسته. این دقیقا نکته اصلی شبه علمه، یعنی هیچ وقت نه در زمان و نه در مکان به شما شانس اینو نمیده که برید بررسی کنید ببینید همچین چیزی وجود داره یا نه، همیشه داره تایید میشه. همین که همیشه داره تایید میشه و هر زمان هر اتفاقی میفته میشه بهش نسبت داد، نشون دهنده که اتفاقا یه تئوری شبه علمی بسیار بیپایه و رو هواست. اما پیش بینی های مثلا آسیموف راجع به آینده اگر غلط باشه، در سال 1964 مقاله‌ای داره آسیموف که به پیشبینی هاش راجع به 50 سال آینده جهان یعنی تا 2014 گفته بود که یه تعدادش هست، اینا میشه بررسیش کرد که اینا درست از آب در اومده یا غلط. خب بعضیش محقق نشده، بنابراین خیلی راحت، این فرقش با شبه علمینه که اگر محقق نشد، یعنی اگر یه گزاره غلط باشه یا در واقع تا اون تاریخی که پیشبینی شده انجام نشه، پس میگیم پیشبینیش غلط بوده به همین راحتی، نه چیزی که ارزشش کم میشه.
اتفاقا در گفتگوهای قبلی که داشتیم ارفان جان، موقعی که شما در مورد روش علمی صحبت میکنن، یک اشاره همین مسئله این هست که در روشمندی علمی ادعاها زمان دار هستن، موقتی هستن، دائمی نیستن و این یکی از مشخصهای علمه. اینکه شما یک وعده مثل مسئولان سیاسی کشور وعده با یک زمان کاملا نامشخص بدید و در واقع قابل آزمون نباشه، این مسئله وجود داره. حتی بعضی از دانشمندان بزرگ بعضی وقت حرفایی زدن که در زمره شبه علم قرار گرفته. فرض کنین یکی از اونها زیگموند فروید، این نابغه بزرگ جهان است که به باور من یکی از چهار انسان بزرگی است که زندگی انسان امروزی رو متحول کرده، ولی خب او بر این باور بوده که همه مردان در یک دوره نوزادی تجربه همجنسگرایان داشتن. یک بار دیگه این گزاره رو تکرار میکنم، همه مردان دنیا در دوران نوزادیشون یک دوره همجنسگرایان رو از سر گذروندن. شما میدونید این گزاره کاملا گزاره غیر علمی است، برای اینکه به هیچ وجه قابل اثبات نیست و چون قابل اثبات نیست، ریفیوتبل نیست، ابطال پذیر نیست، این گزاره یک گزاره شبه علمی است. بنابراین بعضی اوقات هم واقعا این مرز مرز ظریفی است و در این حال میخوام اشاره بکنم که ربطی هم به این نداره که چه کسی داره این رو میگه. اون چیزی که میتونه همیشه برای ما معیار و سنجش باشه روشمندی علمیه. و ممنونم از عرفان جان، چون این بسیار مسئله مهمی بود و این ما هستیم که باز باید از اون تفکر نقادانمون، از اون اندیشه سنجشگرانمون استفاده کنیم و این تفکیک رو قائل بشیم که چه کسی تفکراتش و حرفاش در حوزه شبه علم، حالا ضد علم که بعضی اوقات خیلی خیلی تشخیصش راحته، ولی شبه علم بعضی اوقات مخدوش مرزش با این نوع گفتمانی که شما امروز مطرح کردید در مورد آینده پژوهی و آینده بینها، که این ما هستیم که باید این مرز رو تشخیص بدیم، گرچه بعضی اوقات این مرز کاملا مشخص نیست.
کارل پوپر یک نقل قول معروفی ازش هست که میگه مردان بزرگ اشتباهات بزرگ میکنن، و خیلی جالبه که این البته درباره خودش هم صادقه، چون اشتباهاتی در صورتبندی خود کارل پوپر هم وجود داره که اتفاقا مثلا نظر کارل پوپر اولیه درباره نظریه تکامل خب به وضوح اشتباهه، بعدها متوجه شد و تصحیح کرد، ولی خب راجع به این که فکر میکرد که نظریه داروین ابطال ناپذیره، ولی خب در ادامه متوجه شد که نه، این مرز این به این شکل نیست. ولی این جمله خیلی جالبه که میتونه سرلوحه خیلی افکار انسان قرار بگیره، اگرچه که یک نتیجه اشتباه نباید ازش گرفته بشه. اونم اینه که بله، جمله زیبایی است، مردان بزرگ اشتباهات بزرگ میکنن، اما به این معنی نیست که هر کی که اشتباه بزرگ میکنه حتما انسان بزرگیه.
برعکسش درست نیست. اون مثال فارسی از هر گردی گردون نیست. بله دقیقاً.
خب بله، برگردیم به پروژه‌های بله عمر ابدی. بله، مطالعات خیلی جالبی که این قضیه عمر ابدی و عمر جاودانه رو تا حد زیادی با مشکل مواجه میکنه. میخوام بگم که روش علمی و پژوهش ها، ما کارمون مطالعات علمه، باید ببینیم چه مطالعاتی چی میگن و مطالعات رو بررسی کنیم. بنابراین باعث میشه که از جزمندیشی، از اینکه یه ایده رو تو ذهنمون بپرورونیم و هوادارش بشیم و به نظرمون بیاد بچه ایده قشنگیه و دیگه از این به بعد فقط تبلیغش کنیم، اینطوری نیست. یعنی ممکنه مطالعه جدیدی بیاد که همش رو از اساس بزنه و زیر و رو کنه و مجبور شیم تجدید نظر کنیم. اتفاقا اینم از اون زیبایی های علمه که باعث میشه که هواداری و اصطلاحا کف و سود زدن برای یک ایده خیلی بی‌معناست. واقعا همچین چیزی وجود نداره. و اتفاقا برگردم به همون مردان بزرگ اشتباهات بزرگ میکنن، که این اشتباهات بزرگ رو بسیاری از بزرگان فیزیک در قرن 20 هم مرتکب شدن، از ماکس پلانک بزرگ گرفته
تا آلبرت اینشتاین.
بله، تا آلبرت اینشتاین. اتفاقا من از همینجا از شما یک اجازه بخوام، چون یه مقداری البته بحث تخصصی تره و علاقمندان خاص خودش رو داره، ولی خب حوزه علاقمندی شخصی من در تاریخ علم تاریخ فیزیک در قرن 20 که یک برنامه رو از مدت‌ها پیش تو ذهنم بود که منتظر کسب اجازه از شما بودم که اگر امکانش باشه یه قسمت راجع به تاریخ فیزیک در قرن 20 که دنیایه، از بحثایی که من توش غرق شدم و انقدر علاقه مندم به تاریخ فیزیک.
نه، من فهمیدم بیستوم دلیل بسیار مشخصی هم داره برای اینکه واقعا قرن 20 به ویژه دهه اولش قرن فیزیکه. شاید این قرن 21 و قرن زیستشناسی و علوم مغزی باید گذاشت، ولی قطعا قرن 20 قرن فیزیکه. قرن سیطره فیزیک و همونجور که شما به درستی اشاره کردید اهمیت زیادی داره. چرا؟ چون واقعا جهان بینی انسان رو این دو انقلاب بزرگ علمی که در ابتدای قرن بیستم افتاده جهان بینی انسان رو عوض کرده، تا به امروز تحت تاثیر خودش قرار داده. حالا بگذاریم از نقشی که در تغییرات فناوری و تکنولوژیکی در زندگی بشر داشته،
به نوعی تاریخ رو مرتبط است با تاریخ و تاریخ رو تغییر داده و مرور زندگی این افراد و مرور کارهاشون و اینکه چی کار کردن در اول قرن بیستم و اینکه چطور همزمان با هم توی چند دهه فیزیک رو توسعه دادن، این بحث خیلی جالبی. حالا صحبت از ماکس پلانک شد، موضوع رو بیش از این بهش نپردازم، ولی امیدوارم که در یک قسمت مجزا به تفصیل راجع بهش صحبت کنیم.
حتما.
اما بریم سراغ پروژه نامیرای انسان. مطالعاتی نشون میده، یعنی بر اساس آمار در اوایل در سال 1900 در واقع متوسط عمر انسان حدود 50 سال بوده، امروز رسیده به حدود 80 سال.
بله.
یه مطالعه سال 2016 بود که نشون میداد، یعنی این خط بطلانی بود به تمام این چیزهایی که امروز میخوایم بگیم، در واقع اینی که در دپارتمان ژنتیک دانشکده پزشکی آلبرت اینشتین در نیویورک که در نیچر هم منتشر شد، این مطالعه در سال 2016 نشون میداد که زندگی جاودانه ناممکنه و حداکثر عمر احتمالی انسان 115 یا 120 ساله. دلیل داشت البته، میانگین طول عمر رو نشون میده که در واقع این مقاله اذعان میکنه که میانگین طول عمر در حال افزایشه. اما یک پرسش خیلی جالب و اساسی دارن نویسندگان این مقاله، میگن که میانگین طول عمر داره افزایش پیدا میکنه اما حداکثر عمر نسبتا ثابت باقی مونده. یعنی از سال 1990 115 سال بوده حداکثر عمر، تا امروز تغییر نکرده. میانگین عمر افزایش پیدا کرده اما حداکثر عمر نه.
چه جاله.
مسئله اصلی بوده که اونا رو وادار کرد این مقاله رو کار کنن و پژوهش کنن و بنابراین ایده اصلی پشتش همین پرسشه که چطور میشه که میانگین طول عمر افزایش پیدا کنه از سال 90 میلادی تا امروز اما حداکثر عمر تغییر نکنه. این مسئله اصلیه که خب خیلی معتقدن، یعنی نتیجه این مقاله این بود که عمر انسان به دلایل دیگری، به دلایل ظرفیت بیولوژیک بدن انسان بیش از این ممکن نیست. حالا اما موضوع بحث ما بازم این نیست، یعنی خیلی هم ناامید کننده نیست، چون پروژه هایی که داره انجام میشه اصلا روی توان ظرفیت بیولوژی بدن کار نمیخوام بکنن، روی چیز دیگه دارن کار میکنن اونا. یعنی موضوع بحث ما تکنولوژی هایی که اصلا به بدن خیلی کاری نداره، چون بله. میدونه که این قلب و کبد و شش اینا فرسوده میشه و دیگه نمیشه کاریش کرد، نمیخواد همینا رو نگه داره، میخواد یا با استفاده از تکنولوژی های پرینتر سبودی و جوهر زیستی اینا رو مثل قطعه یدکی ماشینی که میره تعمیرگاه جایگزین کنه، یا به روش های هوش مصنوعی مسئله آگاهی رو اساسا انسان رو هیبرید کنه با انسان کامپیوتر، یه چیز جدیدی در بیاره از توش. اولین بار این ایده بارگذاری آگاهی و ذهن انسان خب خیلی جدید نیست. اولین بار اگر ریشش رو نگاه کنیم برمیگرده به جورج مارتین در سال 1971 و در واقع خیلی چیزی نیست که چند دهه اخیر، خیلی این اواخر بعد از اینترنت اومده باشه. اما خیلی ها معتقدن که نانوتکنولوژی یکی از کلیدهای این معمای بزرگه. خیلی معتقدن خیلی کمک میتونه بکنه و بحث راجع به قطعه یدکی و پرینت کردن اعضای بدن رو هم که صحبتشو کردیم، این که مثلا از سلول‌های بنیادی و استخوان لگن بیمار بتونن اعضای بدن رو تولید کنن، خب اینم یه بحثیه که میتونه انسان رو امیدوار کنه. یه بحث دیگه بحث کلونسازیه، که کلونسازی هم یکی از دستاوردهای مهم تو دهه‌های اخیر که خب خیلی مخالفت‌های فراوونی هم باهاش شده، مخالفت‌های شدید اخلاقی و مذهبی اصطلاحاً بعد از کلونسازی دالی، اون گوسفند مشهور.
بله.
این بحث مطرح شد ولی خب همچنان ادامه داره و ایده اصلی که یه ارگانیسم ساده‌ای که کپی ژنتیکی ارگانیسم زنده دیگه است، یه بحثیه که خب هنوزم محل مناقشه است، ولی خب خیلی از دانشمندان امیدوارن که بتونن با استفاده از همین پروژه دیابت و پارکینسون و بیماری مادرزادی قلب و آلزایمر و پوکی و استخوان و خیلی چیزهای دیگر رو امیدوارم بهش که بتونن یه روزی حل کنن. یک مسئله دیگه که خیلی ناامید کننده است، یعنی پنجمین پروژه‌ای که امروز میخواستم صحبتشو کنم، یک پروژه‌ای که خیلی نشوندنده استیصاله، واقعا مایوس کننده است، اما به هر حال یه راه حله. اونم اینه که اسمش هست اصطلاحاً تکنولوژی سرمازیستی، که یک روش بسیار مایوس کننده و ناامید کننده برای جاودانه کردن انسانه، چون نشوندنده استیصال انسان در مقابل با مرگ و بیماری های لاعلاجه که همه چیز رو به آینده موکول میکنه. میگه بسیار خب، پزشکی امروز نمیتونه بیماری ها رو درمان کنه، ولی ما با استفاده از روش سرمازیستی که صحبتش رو میکنم، بدن انسان رو در یک ظرف نیتروژن مایع در دمای منفی 196 درجه سانتیگراد قرار میدن، منجمد میکنن، منفی 196 در نیتروژن مایع قرار میدن و الان این روش در امریکا و روسیه انجام میشه، هزینه بسیار بالایی رو هم میطلبه و روش های دیگه هست که فقط سر رو منجمد میکنن، بدن رو نمیکنن، ولی خب امیدشون اینه که الان ما هیچ روش پزشکی نداریم، اما با این کار سلول های بدن سالم میمونه و میشه در آینده بیمارانی که امروز پزشکی نمیتونه کاری براشون انجام بده، در یک آینده دور دوباره اینها رو به زندگی برگردون. که اتفاقا خود من در پی نوشتن یک داستان ساینس فیکشن در همین زمینه از چند سال پیش بودم، هنوز تمومش نکردم، ولی راجع به یک انسانیه که
چقدر خوشحالم که دارین این کار رو میکنیم عرفان جان، بسیار خوبه،
ممنون. و در واقع راجع به انسانیه که در آینده، در چند صد سال آینده زنده میشه و دوباره میتونه به زندگی برگرده، ولی در دنیایی رو تجربه میکنه که دیگه اون دنیا نیست. و حالا یک موضوع یه مقداری ظرافت ادبی هم داره، یعنی فقط ساینس فیکشن نیست، یه مقداری داستان ادبی. به هر حال اینم روش های مختلفی شامل سرمازیستی که آخریش بود، روش شبیه سازی کلون سازی که صحبتش رو کردیم، اون هم امیدهایی رو زنده کرده، یه روش بارگذاری ذهن بود، یه بحث پرینترهای سه‌بعدی بود که مطرحش کردیم. اینا همشون روشهایی برای در راستای آرزوی جاودانه کردن انسانه که بخشش رو بررسی کردیم. اگر ویدیوها جناب دکتر حاضر هست، بقیهش رو هم میتونیم یه مقداری پیش بریم که
بله،
نگاهی هم به ویدیوها داشته باشیم.
تفاوتی نداره هر کدوم باشه.
آره، فقط میخوام که تصویر یه مقداری متنوع باشه و مرتبط با موضوع.
من اینجا ماکان جان تصویر ندارم متاسفانه.
بسیار خوب. خب بله، من تصویر دارم میبینم. بریم سراغ پروژه های بعدی.
این بر اسرار مغز.
بله، این خیلی جالبه. این هم این ویدیو در واقع در توضیح همین انتقال آگاهی و ذهن انسان، پروژه هایی که داره انجام میشه، فردی با ذهنش بتونه همینطور که در تصویر میبینید حرکات ربات ها رو کنترل کنه. این همون چیزیه که در پروژه 2045 فاز اولش رو واقع بینانه به نظر میرسونه، یعنی نشون میده که فاز اولش، یعنی که ما با ذهنمون با مغزمون بتونیم حرکات مثلا یه ربات رو کنترل کنیم، با دستمون بگیم اگر دست جمع بشه دست جمع بشه، تصمیم بگیره که ربات راه بره، با استفاده از فرمان مغزی ما بتونه منتقل بشه به کامپیوتر. این چیزی که تقریبا انجام شده در این ویدیو هم تقریبا نشون داده شد که همچین چیزی ممکن شده تا حد زیادی. اما
ارفان جان، من فقط یک تذکری رو بدم. ما به خاطر مسائل حقوقی نمیتونیم کلیپ هایی رو پخش بکنیم که از طرف یک شرکت دیگه یا یک رسانه دیگه گزارش شد و مخابره شد. مدت کوتاهی میشه اونا رو پخش کرد. این یه مقدار الان محدودیت های جدیدی است که ما باش مواجه هستیم.
بسیار خوب، همون قدری که مجاز هست و اینا، من چون در جریان مسائل حقوقی نیستم هیچ مشکلی نیست، فقط همون قدری که مجازه من روش توضیح میدم. یک بار در سینمای علمی تخیلی ما صحبت از فیلمی کردیم، نمیدونم یادم نمیاد که راجع به مستر نوبادی یا
صحبت
کردیم یا نه، که شخصیت اون یک پیرمرد 118 ساله است در این فیلم، در واقع آخرین انسان فانی و میرای زمینه. موضوع فیلم راجع به یک انسانیه که نیمو، اون شخصیتی که آخرین انسان فانیه، و بقیه کسانی که تو فیلم هستن اینا نمیمیرن، دارن روی یک انسانی که میمیره و میراست دارن صحبت میکنن و در عصری زندگی میکنه که انسان ها توش نامیرا شدن، اصلا مرگ نمیدونن چی و میپرسن که چیه مرگ، چون و میپرسن که اون زمانی که آدمو میبردن چطوری بود. و یک مسئله خیلی جالب که خب این فیلم یه فیلم علمی تخیلیه، ولی اصل مسئله که دانشمندان به دنبال راهی هستند که فرایند پیری رو معکوس کنند، این چیزی که داره انجام میشه. یعنی اینها فقط صرفاً حدس و گمانهایی نیست که آینده پژوه بدون توجه به مطالعات در دست انجام
ظاهراً ببخشید عرفان جان، ظاهراً همینطور که شما به درستی اشاره کردید، حداقل روی موش‌ها تونستن این رو ببینن که تونستن این روند رو معکوس بکنن. من حالا اسم این سلول‌هایی که تلومرها بله،
تلومرها اتفاقا جالبه که توی فیلم مثل نوبادی از تلومرایز صحبت میکنه و معتقده که بخشی از مولکول دی ان ای هست که در فرآیند پیری نقش داره و با استفاده از همون تونستن با تحریک سلول ها برای تولید آنزیم تلومر تونستند که فرآیند پیری رو معکوس کنن و این چیزی که واقعا داره انجام میشه.
ظاهرا این تلومرها هر چقدر کوتاه‌تر بشه عمر شما کوتاه‌تر میشه یا برعکس، نمیدونم.
به هر حال کاملا درست، وقتی که طول تلومر کوتاه بشه طول عمر افراد هم کاهش پیدا میکنه و این کاملا درسته و این مسئله پیشرفت بسیار بزرگیه در پزشکی. اینم چیزیه که من قصدم از گفتن این مثال این بود که بسیاری از این پیشبینی هایی که آینده پژوهان میکنند اینها فقط حدس و گمان یا قصه پردازی نیست، اینها بر اساس مطالعاتی که داره انجام میشه، یعنی مطالعات تکنولوژی های جدید، روش های جدید در حوزه های مختلف رو میخونن و بر اساس اون میتونن پیش بینی کنن که خب اگر به این وضع پیش بره میتونه مثلا در 50 سال آینده به این نتیجه برسه. ولو اینکه یه نگاهی هم داشته باشیم به پیش بینی های آسیموف که خب خیلی از اینا پیش بینی هایی که همون در سال 1964 کرده بود صحبتشو کردیم، خیلی از اینا یک پایه‌ای ازش وجود داشت، یعنی اینطور هم نبود که همینطوری یک چیزی که اصلا وجود نداره، خیلی هاش هم هست، یعنی انقدر خب این فرد عجیب و غریب بود به چیزایی فکر میکرد که شاید به عقل هیچ کسی نمیرسید، اما بسیاری از اونها یه طرح اولیه ازش وجود داشت که میتونست بر اساس اون آینده رو ببینه.
دقیقا.
مثلا یک نمونه خیلی جالب اینه که ارتباطات، یکی از اون پیشبینی‌های آسیموف در 1964 این بود که میگفت ارتباطات صوتی و تصویری خواهد شد، یعنی چیزی که ما الان داریم هم صحبت می‌کنیم و با استفاده از تلفن علاوه بر صدا میشه تصویر طرف رو مقابل رو هم دید. خب این چیزی بود که در واقع در اون سالها طرح اولیه‌اش وجود داشت و اگرچه که خیلی پرهزینه بود، اما بین شهر واشنگتن و نیویورک همچین چیزی انجام شده بود که اون زمان میتونست، یعنی آسیموف یک درکی از این داشته باشه، یعنی خیلی هم قدیم نیست. یا مثلا یکی از پیشبینی‌هاش این بود که برقراری تماس تلفنی مستقیم با هر نقطه در جهان، حتی مرکز هواشناسی در قطب جنوب میسر خواهد شد و خب اینم
جامعه شدنیه. عمل بپوش بله
کاملا شدنی، یعنی شد در واقع. و اینکه درباره ربات ها گفته بود که اینا در سال 2014 وجود خواهند داشت که و بله واقعا محقق شد این پیش بینیش، از اون پیش بینی‌هایی بود که محقق شد. یکی از ایده هاش این بود که مکالمه و تماس با کره ماه چندان دشوار نخواهد بود، میشه این کارو کرد. و یکی از ایده های خیلی جالبش این بود که وسایلی برای آشپزخانه طراحی خواهد شد که غذاهای آماده را مهیا خواهد ساخت، آب را گرم کرده و با آن قهوه درست خواهد کرد. یعنی کامل این از اون قسمت جذابش که برای خود منم خیلی کاربردیه و دیدیم که واقعا همچین اتفاقی افتاد. غذاهای آماده که خیلی ساده داخل مایکروویو گذاشته میشن و ظرف چند ثانیه چند دقیقه میشه یه همچین غذایی رو حاضر کرد. و به هر حال اینم از اون پیشبینی های جالب آسیموف راجع به آینده است. و مقصود من از گفتن این مسئله این بود که این پیشبینی ها خیلی هاشون بر اساس مطالعه است و بر اساس اینه که ببینن که علم و تکنولوژی چطور داره پیشرفت میکنه و بر اساس اون یک آدمی که قوه تخیل بسیار قوی داره و ایده پردازه در واقع. خب خیلی از پروژه هایی که بسیار از آینده پژوهان، حتی حرفایی که ماسک میزنه، خیلی از اینا هم الان ممکنه عجیب به نظر برسه، ولی خب این فرد مطالعه کرده، چیزهای مختلف رو خودش طراحه، خودش کانسپت طراحه. و بنابراین فقط اینجوری نیست که گوشه خونه نشسته و خودش دستی در صنعت داره و میدونه چی به چیه و بنابراین حالا میتونه ایده پردازی کنه.
یعنی ببخشید اینو میگم، کشکی و از روی هوا حرف نمیزنه.
کاملا مثال تعبیر جالبی بود آقای دکتر، کاملا. یه نکته خیلی جالب، من برگردم به پروژه هوش مصنوعی که مانع کار کجاست. یکی از موانع سر راه ما در پروژه هوش مصنوعی بحث اینه که اون مثالهایی که زدم که اگر مثلا یک الگوریتمی ساخته شه که بتونه ذهنیت منو، مثلا فرض کنید یک آواتاری از من ساخته بشه که در برنامه‌های آی‌آتی از مهبانگ دقیقاً همین حرفای منو، ولی خب راجع به موضوع جدید، موضوعی که تو این 20 چند قسمت راجع بهش حرف نزدیم، یه موضوع جدید شما سوال طرح کنید و آواتار من بتونه، در حالی که خود من نیستم ولی بر اساس همین چیزهایی که صحبتشو کردیم، الگوریتمی که از من میتونه از هیستوری نمیدونم کامنتی که جای گذاشتم، صحبتی که جایی که کردم، بتونه بحث کنه و به سوالات شما به روشی منطقی جواب بده. این خیلی مهمه، ریاکشن منطقی و چطور بگم، آنالیز زبانی که نشون دهنده اینه که اون سیستم هوش مصنوعی معنا و مفهوم رو فهمیده و صرفا ریاکشن نمیده. یکی از پروژه هایی که من مطمئن نیستم که ویدیوش به دست شما برسه، چون من خیلی دیر رسیدم و احتمالاً دیر این رو ارسال کردم، یه پروژه‌ای که چند وقت پیش معروف به اسیستنت گوگل که تماس میگیره و میتونه وقت ملاقات، وقت آرایشگاه بگیره، وقت دکتر بگیره و بدونی که اون کسی که پشت تلفن نشسته متوجه شه که داره با کامپیوتر حرف میزنه. این پروژه فاز اولش بسیار موفقیت آمیز و رونمایی شده همین چند وقت پیش، خیلی هم قدیمی نیست و واقعا حیرت برانگیز بود که آدم میبینه که یک کامپیوتر به جای ما، حتی میتونی البته خطرناک هم بشه چون صدا رو عیناً تقلید میکنه و دیالوگ میکنه و حتی ادای انسانی رو در میاره. یعنی سوالات یک ریاکشن منطقی میده. همین مسئله ریاکشن منطقی رو من یه بحث خیلی کوچیکی از جان سرل میخواستم صحبت شو بکنم، که جان سرل در نقد تفسیر قوی پروژه هوش مصنوعی، یک پروژه‌ای بود که خودش آشنایی داشت باش، یه پروژه کامپیوتری بود که بهش میگن اسکنگ، حالا من آلمانی میبینم اونو شنک میبینم، ولی خب در واقع در انگلیسی میشه اسکنگ گویا، که خودش به نظر جان سرل محمل مناسبی برای توضیح دیدگاهش داشت راجع به هوش مصنوعی با این پروژه وقتی آشنا شد. پروژه راجع به فهم داستانه. این پروژه شبیه سازی فهم سیستم هوش مصنوعی از داستانه، میخواد ببینه که سیستم هوش مصنوعی خط داستان رو میفهمه یا نه، یعنی اون هسته اصلی داستانه. چون خیلی از ماها وقتی داستان برامون تعریف میشه، این داستان پر از کنایه و چیزاییه که اگر سوال پرسیده شه ممکنه تو تکست اصلی داستان نباشه، ولی بر اساس درک خودمون یعنی فهم انسانی از داستان، یک مغزی رو بیرون میکشه که صراحتاً تو داستان نیومده. این نکته خیلی مهمه، تو متن داستان به هیچ عنوان به صراحت اشاره نشده. بنابراین سیستم هوش مصنوعی ممکنه بره بگرده تو کلمات این داستان، شما سوال کنید ازش که مثلا فلان شخصیت داستان این کار رو کرد یا نکرد، این میره میچرخه توی داستان، کلمات رو آنالیز میکنه، ولی به نتیجه نمیرسه چون داستان صراحتا اصلا اشاره نکرده به این مسئله و شما باید درک کنید اون داستان رو تا بفهمید، یعنی دقیقا. آنالیز کنید. چیزی که جان سرل خیلی دست روش گذاشت و معتقد بود که هدفش از این پروژه این بود که در واقع قدرت پردازش و فهم انسان از محتوای داستان رو چجوری میشه شبیه سازی کرد. وقتی که ما داستان رو مطالعه میکنیم به پرسش‌های پاسخ میدیم، همونطور که گفتم که تو متن نیست. مثلا یه مثال خیلی واضح، یه مثال خیلی ساده، اونم اینه که مردی رو در نظر بگیرید که برای صرف غذا میره رستوران و غذا سفارش میده، با حاضر شدن غذا متوجه کیفیت پایین غذا میشه، با انتقاد از غذا بدون اینکه چیزی پرداخت کرده باشه رستوران رو ترک میکنه. این داستان تموم شد. حالا از ما میپرسن، حالا از ما میپرسن که آیا این مرد غذا خورده یا خیر؟ احتمالاً پاسخ ما اینه که خب غذا نخورده، در حالی که در داستان، در متن داستان به هیچ عنوان هیچ اشاره به این مسئله که این فرد غذا خورده یا نخورده نمی کنه. ولی ما بر اساس قرائن میتونیم جوری درک کنیم، اینجور بر القا میشه به ما که این فرد بدونی که به غذا لب بزنه رستوران رو ترک کرده. ولی اگر شما مثلا نمیدونم یه سیستم آنالیز کلامی، آنالیز داستان گوگل داشته باشید، میره توش میچرخه، میبینه که شرمنده من جوابی برای این ندارم، تو داستان شما اینو ننوشته. بله. راستم میگه ننوشته، ولی ما از کجا میفهمیم؟ ما هم مطمئن نیستیم، ولی درک داستان در واقع به شکلیه که این ایده رو به ما میده که این فرد احتمالاً غذا رو نخورد. این مسئله اشتباه فهمیدن کلمات خب بارها در سرچ های گوگل برای خیلی از ما احتمالاً پیش اومده که یه وقتایی یه چیزی رو دنبال میکنیم و گوگل به اشتباه اصلا یه چیز دیگر رو متوجه میشه و یه وقتایی خیلی خنده‌دار میشه این داستان و میشه قشنگ مچش رو گرفته، خصوص توی ترنسلیت این اتفاق زیاد میفته که
اونجا که چیزهای وحشتناکیه.
نمونه های جالبی هست که یک مسئله رو از یک تکست رو از فارسی مثلا به انگلیسی، بعد دوباره از انگلیسی به فارسی برمیگردونن و انقدر خنده‌دار و جالب میشه که آدم متوجه میشه که این سیستم هنوز که هنوزه نمیتونه اون هسته اصلی محتوا رو بگیره، به خصوص تو ترجمه که مشخص میشه. من بین ترجمه حال آلمانی به انگلیسی مقداری بهتره، یه مقداری منطقی تره، ولی وقتی که آلمانی مثلا به فارسی یا انگلیسی به فارسی میشه دیگه اون فاجعه میزنه بالا. یه وقتایی خب اینم البته یه نکته خیلی مهم برای کسانی که مترجمین و نویسنده هایی که از گوگل کمک میگیرن برای ترجمه خیلی مطمئن نباشن. بارها پیش اومده که خب روزنامه‌نگاری یا مترجمی اعتماد کرده به گوگل، ولی خب گوگل اشتباه گفته و اصلا یه چیز دیگه رو فهمیده از اون موضوع. این بارها پیش اومده، این مثالای خیلی زیادی ازش وجود داره که گوگل درست متوجه نشده. من مثال میزنم، کنایه و ضرب المثل رو سیستم‌های هوش مصنوعی هنوز نمیتونن بفهمن که این کجاش طعنه توش به کار رفته بود.
اونم به خصوص فکر میکنم در مورد زبان فارسی که پر از ایهامه، پر از به نظر من زبان ما یکی از غیر شفاف‌ترین زبان‌های دنیاست تا جایی که من مطلع هستم. دلیلش هم مشخصه، به باور من برگرفته از فرهنگ و نوع تفکر ماست. فکر می‌کنم در مورد زبان آلمانی که زبان فلسفه است صراحت بیشتری داره، کار گوگل راحت‌تر باشه تا زبان پر از ایهام و ابهام فارسی.
بله، خب این برای کسی که چند زبانه است، یعنی مثلا برای من که ذهنم هنوز فارسیه و فارسی میفهمم و همه چیز رو تو ذهنم فارسی تحلیل میکنم، این مسئله خیلی وقتا پیش میاد. یعنی مثلا یک نامه یا یک چیزی رو ممکنه من وقتی ترجمهش کنم به فارسی نفهمم که این الان توش طعنه بوده، تعریف و تمجید بوده یا کاملا متفاوت. یعنی آدم متوجه نمیشه که این الان خواسته که یک به آلمانی میشه سیرکازم، من به انگلیسی زارکاستموس اینا بهش میگن، یعنی طعنه، یعنی مثلا یه جمله‌ای که توش طرف میگه دست شما درد نکنه. خب یه وقتایی این دست شما درد نکنه از حتی فوش بدتره.
بله.
میدونید ظاهرش مثبت ها، ولی آدم باید فکر کنه تو اون کانتکست، تو اون بافت اینجا چه معنی میده. اینطور یه مقداری بحث زبانی خیلی جالبی، ولی خب همونطور که گفتم گوگل، یعنی حالا مثال میزنم گوگل، ولی بسیاری از این سیستم هوش مصنوعی توانایی تفکیک که اینو ندارن، که مثلا شما میگید که فلانی دست فرمونش خیلی خوبه، گوگل نگاه میکنه دست فرمان و اینا رو ترجمه میکنه به دست، و فرمان رو هم به امر و فرمان ترجمه میکنه. ممکن اصلا نفهمه دست فرمون یعنی چی. میگیم دست فرمون کسی خوبه، وقتی ترجمه میکنه تو انگلیسی اصلا، فقط این مثاله ها، میخوام بگم که متوجه نمیشه. یا مثلا از انگلیسی ما یه تکست داستانی داریم که از آسمان سگ و گربه میبارید، حالا تو آلمانی هم هست این مثال، که میخوایم بگیم که خیلی داره بارون میاد، میگیم مثلا از آسمان سگ و گربه میبارند. خب اگه اینو به فارسی ترجمه کنه که از آسمان سگ و گربه میبارد، خب خیلی بی‌معناست، باید بگی که مثلا بارون بسیار شدیدی میبارد. یا مثلا
خب به نظر من این همون تیکه ایست که من بهش اشاره کردم دیگه، یعنی فقط مسئله واژه ها نیستن، مسئله فرهنگ بسیار اهمیت داره، که شما با فرهنگ مبدا و مقصد هر دو باید آشنا باشید تا بتونید این ظرایف رو درک کنید. و همونطور که شما گفتیم به نظر میاد هوش مصنوعی هنوز به اونجا نرسیده.
ولی این که دقیقاً فهم کنایه، طعنه، اینا چیزایی که نشونه های اینه که فهم زبان اساساً یه کلیدیه که نشون دهنده اینه که این سیستم فهمیده یا نه. من یه مثال دیگه بزنم که چند دقیقه پایینی برگردیم دوباره به موضوع برنامه که خیلی دارم فکر میکنم خارج میشم. یه مثال این بود که واقعاً توی کتابی مترجمی ترجمه کرده بود مثلا یه جمله آلمانی، یه اصطلاحی که او شهر رو یا مثلا یک جایی رو مثل جیب جلیقش میشناخت. اینو مترجم خب متوجه نشده چون نمیشناخته زبان رو، زبان مبدا رو، ترجمه کرده که او شهر رو مانند جیب غربی خود میشناخت. وستنتاشه آلمانی رو ترجمه، خب خیلی بی‌معنی میشه تو فارسی، یعنی مثلا یعنی چی شهر رو مثل، ما نداریم، ما باید بگیم شهر رو مثل کف دستش میشناخت مثلا تو فارسی باید.
دقیقاً. یعنی حتی اگه از خود جلیقه هم استفاده کنه، باز برای یک فارسی زبان مفهوم خاصی رو نداره. و این یا بالعکسش از این طرف و اون طرف، این باید بسیار به مسائل فرهنگی دو جامعه مسلط باشه. حتی انگلیسی آمریکایی با انگلیسی انگلیسی، با انگلیسی استرالیایی و 100% با انگلیسی هندی متفاوته. ما الان ایندیان انگلیش یک چیز خودشه الان و یک چیز کاملا بار فرهنگی متفاوتی هم داره
با اون دامنه لغتش هم متفاوته.
دقیقاً. ولی خب این نشون میده هنوز ما راه طولانی داریم. و به نظرم پیام پایانی شما برای این بخش این هست که این دوستان تازه مترجم، به خصوص کسانی که تلاش میکنن راه میانبر رو برن و از طریق تکنولوژی ترجمه بکنن، خیلی باید مراقب باشن که خودشون رو مسخره خاص عام نکنن با ترجمه هایی که از طریق هوش مصنوعی داره انجام میشه.
بله، در پایان و جنبندی این برنامه، حالا راجب نامیرایی انسان و پروژه هوش مصنوعی بود، این مثال ها و این پروژه هایی که در دست انجامه راجبش صحبت کردیم، خب خیلی از اینا ما رو به فکر وادار میکنه که چه بسا اینها در دهه های آینده شاهد پیشرفت هایی در تکنولوژی باشیم و تلفیق این تکنولوژی ها با پزشکی. و در این حال پروژه‌ای که گوگل داره انجام میده، فقط هم گوگل نیست، یعنی پارالل باهاش پروژه‌هایی که شرکت‌های بزرگی مثل آی بی ام حتی داره انجام میده، مثل واتسون اگر اشتباه نکنم، که این در واقع یک سیستمیه که میتونه حتی نظریه پردازی کنه، سیستمیه که این امکان رو داره که حتی دستیار پزشکان باشه در طراحی یک روش، یک چارت مربوط به مثلا روش پزشکی، جراحی یا هر چیزی، و در لحظه‌ای میتونه این توانایی رو داره که بهترین روش درمانی رو پرینت کنه و در اختیار پزشک قرار بده، در حالی که استدلال و حالا مثلا اینکه اون لحظه چه کنه یک پزشک در یک مثلا حالت اورژانسی ممکنه که خطا انسانی داشته باشه، طبیعی هم هست به هر حال دیگه، این چیزی که اجتناب ناپذیره. اما با وجود واتسون به عنوان دستیار میشه این خطاها رو به حداقل رسون و کیفیت پزشکی رو به حد اکثر رسون و این واتسون تنها دستیار پزشکان نخواهد بود، داستان مفصلی داره، یعنی یکی از اون بخشایی از هوش مصنوعیه که میتونه علم رو هم متحول کنه، یعنی بسیاری از آینده پژوهان معتقدن که واتسون میتونه دنیای علم رو متحول کنه و میتونه نظریه پردازی کنه در فیزیک، در کیهانشناسی، در ریاضیات، مسائلی رو حل کنه و نظریات رو با هم به نوعی ترکیب کنه و به شکل خلاقانه، درسته که ذهن انسانی نیست اما شاید کلمه خلاقیت اینجا بازم یه بحث دیگه باشه که اصلا کلمه مناسبی نباشه، ولی کلمه بهتری براش ندارم، به روشی میتونه نظریه هایی تولید کنه که اون وقت انسان ها میتونن بررسی کنن که کدومی که از این نظریه ها رو میشه جدی گرفت. به همین جهت بسیاری معتقدن که واتسون میتونه علم رو هم متحول کنه در حوزه های مختلف، یعنی فقط پزشکی نیست بلکه در حوزه های مختلف ممکنه که ما در سالهای آینده کسانی که برنامه مهبانگ اول اکتبر 2017
شما داشتید به خورشیدی ایرانی حساب میکردید،
این برنامه امروز ما رو میبینن که الان برای من و شما که داریم صحبت میکنیم آی دکتر سال 2018 اول اکتبر، ولی خب آیندگان که این برنامه رو یوتیوب یا سیستم هایی که شاید بعد از یوتیوب بیاد و یوتیوب اون موقع اصلا در کار نباشه ببینن و این حرفای ما رو گوش بدن ببینن که بله در سال 2018 اینا گفتن که آینده، البته غیب نگفتیم، این طبیعیه که این اتفاق بیفته، ولی خب من امیدوارم بسیاری از چیزهایی که ما امروز راجع بهش صحبت کردیم در آینده اگر این ویدیو دیده شه و کسانی که در دهه های آینده ممکنه این ویدیو رو ببینن بسیار از اینا محقق شده باشه و زندگی بشر روی زمین اگر نامیرا نشه انسان لااقل عمر انسان، کیفیت زندگی انسان در اون سالها بهتر بشه و درد و رنج بیماری کمتر بشه و انسان‌ها بتونن زندگی بهتری داشته باشن در دهه‌های آینده نسبت به اون چیزی که ما تجربه کردیم.
ممنونم عرفان عزیز، سپاسگزارم ازت، آنچه که مهم است اتفاقا کیفیت و عرض زندگی انسان هست. خب از شما بسیار سپاسگزارم، هفته آینده با هم دیگه گفتگو رو ادامه خواهیم داد، فکر می‌کنم دکتر کیمیایی هم با ما خواهند بود و میتونیم مروری هم بر جوایز نوبل هفته‌ای که درش هستیم رو داشته باشیم. از شما سپاسگزارم و تا هفته آینده، دوشنبه هفته آینده، بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. عرفان عزیز در آلمان. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، بینندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. با تشکر از دوستان خوب و جوانم در اتاق فرمان، برای شما تا هفته آینده بهترین ها رو آرزو می کنم. خوب و خوش باشین.